به نام خداوند خدمت هموطنان گرامی سلام عرض میکنم. آمدنشون رو به این محضر گرامی میدارم و سپاسگزارم. برای همه آرزوی شادکامی و بهروزی دارم. خوشنودم از توفیقی که پیدا کردم برای حضور در این محضر خجسته و مبارک و دیدار دوستان عزیز ایرانی و هموطنان ارجمند که کمتر یکدیگر رو دیده ایم یا می‌بینیم و اکنون فرصت می‌یابم که پاره ای از سخنانی که انشاءالله به کار همه خواهد آمد با شما در میان بگذارم و از این طریق تجدید عهد تفکر کنیم و به پاره از مسائل کمتر اندیشیده بیاندیشیم و موانعی رو از پیش راه پیشرفت و سعادت خود برداریم. چنان که اعلام شد، عنوان سخنان بنده در این جلسه عبارت است از کارنامه روشنفکران دیندار. من فریضه می دانم که سخن خود رو در سه بخش به عرض شما برسانم. نخست به کوتاهی در باب روشنفکری دینی یا روشنفکران دیندار توضیحاتی رو خواهم گفت و آنگاه کارنامه روشنفکران دینی رو در دو بخش کارنامه سیاسی و کارنامه نظری از نظر شما خواهم گذراند و در پایان هم البته منتظر توضیحات و نکته سنجی های خردمندانه شما هستم. از وقتی که اصطلاح روشنفکری دینی مطرح شده است، در اطراف آن در داخل کشور و خارج کشور سخنان بسیار رفته و می رود. انتقادات و اشکالات فراوانی مطرح شده و بر نفس این ترکیب، این ترکیب واژگانی خورده گرفتند که روشنفکری رو در کنار دینداری نمی توان نشاند و اینها به حکم یک ترکیب متناقض و متناسل اجزا اند که یکی دیگری رو دفع می کند و فرض می کند و لذا استفاده از آن شایسته خردورزان نیست. من برای اینکه چندان در بحث‌های لفظی درگیر نشویم که هیچگاه تمایلی و رغبتی با آن نداشتم، می خواهم عرض کنم که این با مخاطبان چه از روشنفکری دینی خوشنود باشند چه نباشند، مایل باشند به داشت نوع اندیشه دینی بگذارند، هر چیز دیگری برای شخص بنده هیچ فرقی نمی کند. مهم اون چیزیست که در عالم واقع وجود دارد. نام اون چندان اهمیتی ندارد و در پیچیدن با این نامگذاری قدری ما رو از حقیقت و از واقعیت دور خواهد کرد. گفت اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنا رفت آرام افتاد. از این اختلاف نامها که بگذاریم، یک واقعیتی وجود داره و اون این از که کسانی هستند که هم تعلق خاطر دینی دارند، ایمان دارند و از طرف دیگری هم به عالم جدید هم تعلق دارند، قطع رشته ارتباط با سنت نکردند و البته پیوند با تجدد هم دارند و گمان می کنند که میان دینداری، میان اسپریچوالیتی و معنویت و زندگی کردن در دنیای مدرن منافاتی و ناسازگاری وجود ندارد. یک انسان مسلمان، یک انسان مسیحی مؤمن، یک انسان یهودی مؤمن هم می تواند در جهان مدرن زندگی کند، هم ایمان خود را حفظ کند و هم از دستاوردهای تمدن جدید استفاده کند، هم از افکار نوی که مطرح شده اقتباس کند و بهره ببرد و هم این افکار رو با سنت خود در تبادل قرار بدهد و سنت رو نوسازی کند، در که تازه از آن به دست بدهد و از این طریق جامعه نوی برای واقعیات کهن بدوزد و بکوشد تا معاصر باشد، معاصر بماند. مفهوم معاصرت در این عصر زندگی کردن مهمترین مفهومی است که ما باید با خود داشته باشیم. من هیچ دلیلی نمی بینم که زندگی گذشتگان لزوماً بهتر از امروزیان بوده و یا زندگی امروزیان لزوماً بهتر از دیروزیان است. برای من هیچ وقت به ثبوت نرسیده است که آدمیان دوران ما قبل مدرن سعادتمندتر از ما بودند، همچنان که به ثبوت نرسیده که ما از آنها سعادتمندتریم. اثبات و رد این مقولات فوق العاده دشوار است، دست کم برای بنده خیلی دشوار، ولی این مقدار رو می دانم که ما فعلا به حسب تقدیر و حوالت تاریخی در این دوران به دنیا آمده ایم و نمی توانیم خود رو و عصر خود رو نادیده بگیریم و حوث یک دوران نادیده رو در آینده یا یک دوران گذشته رو در عصر ماضی بکنیم. باید انسان همین دنیای معاصر باشیم، مسائلمون رو در همین جهان حل کنیم. اگر ایمان است او رو از تندباد حوادث برهانیم، اگر تحولات است اون رو با یک ابدیتی پیش بدهیم که زمان امر رو از دست ما بیرون نبرد و ما در خوش امواج تحولات بی امان و بی سامان نشویم. باری سخن من در این است که چه رام روشن فکری دیندار برای بعضی ها خوشایند باشد، چه نباشد، چه به جای آن چیز دیگری رو بخواهند بنشانند، اختیار با آنان است و کافی است همین مقدار و بیشتر از این ضرورت بحث در این امر رو نمی بینم. اما قبل از اینکه این مقدمه کوتاه رو ترک کنم، می خواهم یک تکمله هم بران بیستازم. اون تکمله این است که من دیدم که بسیاری از افرادی که با کلمه و ترکیب روشنفکری دینی مخالفند، با ترکیبهای دیگری که در او واژه دینی به کار می رود مخالف که نیستند، هیچ خودشون هم به کار می برند و استقبال می کنند. کلمه استبداد دینی اونها رو نمی رنجاند، خرافات دینی اونها رو نمی رنجاند، تروریسم دینی اونها رو نمی رنجاند. گویی که اونها درست در جای خود نشستن، هیچ منافاتی بین اونها نیست. اما همین که یک مفهوم مثبت و نیکو به میان میاد مثل روشن فکری، اعتراضها بلند می شن. ولی حرف من این است، اگر استبداد دینی داریم، دموکراسی دینی هم داریم، عدالت دینی هم داریم، اگر خرافه دینی، اگر عقب افتادگی دینی داریم، پیشرفت دینی هم داریم. این یک بام و دو هواست، این یک بام و چند هواست که یک طرف کار رو فقط کفه منفی هاست ما سنگین کنیم، بپسندیم، اعتراض نکنیم، اما همین که به وجوه روشنتر و درخشانتر و مثبتتر میرسد ناگهان بانگ اعتراض برداریم که به ناسازگاری افتادیم و تناقض میگوییم. این چنین نیست. به گمان من هر دو سوی این کفه ها میتوانند معنادار باشند، معنا بخش باشند و ما میتوانیم به نیکی از آنها استفاده کنیم. این که گفته شود روشنفکری روشنفکری و دین هم دین است و اینا هیچ کدوم به هم نمیآمیزند، اینا نفس و سبس وهم پردازی. شیر هم شیر است، شکر هم شکر است، اما میشن با هم بیامیزن. یه وقتی شیر و شکر هم آدم درست کنه، هیچ از این که شیر تا لا بیره روم قیامه شیر است و شکر هم شکر است در نمیاد که این دوتا نمیشتونن با هم بیامیزن یا اگر آمیختن تناقض پدید میاد. این چیزها نیست. اتفاقا ابداعاتی که در عالم پدید همه از اونجاهایی شروع شده که ابتدا تصور میرفته تناقضی در کار است و از قضا افراد مبتکر نشان دادن که تناقضی در کار نبوده و این دوتا رو به جد و جهد توانستن به یکدیگر پیوند بدن. مولانا میگوید که وقتی کسانی گاهی ادعای محال بودن چیزی می کنن، اونگاه پیر گوید مرکرا ای سوست حال، اون چه فوق عقل توست آمد محال. میگه در بیشتر اوقات چیزی که عقل آدم به اون نمیرسد اونو محال میپنداره، ولی همین که پختگی حاصل شد و سطح خردورزی بالاتر رفت، همون امری که رام خرد نمیشد رام خرد میشود و آدمی به معقولیت او و به معنادار بودن او اذعان میکنند و اعتراف میکنند. از این مسئله عبور کنیم و اون رو بر سبیل یک مقدمه کوتاه گفتم. حالا به عرض و بدنه بحث بپردازیم که کارنامه روشنفکران دیندار است. من به یاد دارم که نزدیک 8 سال پیش 7 سال پیش در سالهای آغازین ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بحثی کمابیش در همین زمینه و تحت همین عنوان در تهران داشتم در منزل آقای عبدالله نوری، و اکنون که بحثی شبیه اون رو اینجا می کنم سالهای پایانی ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد است. برای اینکه خاطر شما رو خرم کنم عرض کنم که در اونجا و سبیل تیبت و نزاع این شعر حافظ رو هم خواندم که ماه اگر بی تو براید به دو نیمش بزنن دولت احمدی و معجزه سلطانی. و به یاد دارم که آقای حجاریان، سید حجاریان هم اونجا بودند و از اینکه ایشون هم خندیدن و خاطرشون خوش شد من خیلی خوشبخت شدم از اینکه شادی در دل این مرد بزرگ و فعال و رنج دیده و معلول افکندن. باری دولت سحر مدت ایشان که رو به پایان است، ولی از قول حافظ باید گفت از سران تا به سران لشکر ظلم است، ولی از ازل تا به ابد فرصت در ایشان است. دولتی را که نباشد غم از آسیب زبان بی تکلف بشنو دولت در ایشان. اما این دولت درویشان قرض دراویش خانقاهی، درویشان یعنی آنها که اهل جاه طلبی نیستند. درویشی به معنای اینکه اگر هم قدرت رو میخوان برای خاطر قدرت نیست، برای خاطر خلق است، برای خاطر خدای خلق است. درویشی یعنی آنهایی که دل در جروب مال ندارند و حقوق آدمیان رو و حرمت آنها رو در پای منافع خودشون قربانی نمی کنند. به این معنا دولتی را که نباشد غم از آسیب زوال بی تکلف بشنو دولت درویشان است. از کران تا به کران لشکر ظلم است، ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است. و چه ابیات زیبا و نیکو و پرمغزی است این ابیات حافظی. اما داستان روشنفکران زیندار و کارنامه سیاسی آنها، بگذارید نه بر سبیل تعریف اما بر سبیل ارائه مصادیق من بگویم که از روشنفکران دیندار چه کسانی رو منظور دارم. یکی از اونها و در صدرشون که البته ایرانی نیست مرحوم محمد اقبال لاهوری است که بعداً از او بیشتر سخن خواهم گفت. نمیدانم حضار محترم تا چقدر با آراء این مرد بزرگ آشنایی دارند، ولی کافیست شما به کتاب فلسفی او تحت عنوان بازسازی فکر دینی مراجعه کنید و ببینید که این کتابی که 80 سال پیش نوشته شده است واجد چه نطفه های روشنفکرانه است و چه اندیشه های دلیرانه ای را در انداخته که امروز هم میتواند بسیاری از آنها به کار ما بیاید. یکی از نکته های خیلی اساسی که در کتاب آقای اقبال دیده می شود این است که وظیفه امروزین ما عبارت است از آشتی دادن ابدیت و تقدیر. این آشتی دادن ابدیت و تقدیر از اون نکات جاودانه است که همواره در کار همه روشنفکران دینی حضور دارد و جاری است. از این بنده حقیر بگیرید تا دوستان عزیز دیگری که ما داریم و در همین حوزه کار میکنند، برای یک روشن فکر دینی ابدیت همانقدر محترم است که تغییر، و آشتی دادن این دوتا هم جهد و جهادی میطلبد که گاهی فوق طاقت انسانی. اقبال لاهوری، ما به کشور خودمون برگردیم، بزرگانی که امروز دیگه برای ما به خوبی شناخته شده اند، از میان اونها مرحوم دکتر علی شریعتی و مرحوم مهندس بازرگان رو باید نام ببرم تا تقریبا مشخص بشود که چه تیپ و چه قبیله افرادی محل نظر من است و اینها در طول زندگی فکری خودشون چه کاری کرده اند و چه نقشی آفریده اند و چه محصولی فراهم آوردند و با روزگار ما چه کردند، که در باب اونها البته حرف و حدیث بسیار است. غرض من از روشنفکران دینی چنین کسانی هستند. کارنامه این روشنفکران تا حدود زیادی، کارنامه سیاسیشون تا حدود زیادی روشن است و قابل بحث است. ما قبل از انقلاب هممون، چه روشنفکران دینی و چه روشنفکران غیر دینی، با استبداد جنگیدیم. البته با منطقهای مختلف و این مسئله فوق العاده مهمی است. کسانی با نظام سلطنت مخالف بودند چون نظام سلطنتی رو غیر دینی و این اواخر ضد دینی می انگاشتند. معتقد بودند که شاه ایران و دستگاه سلطنتی او به بیدینی پروبال داده است، بیبندوباری رو در جامعه رایج کرده است و پروای گناهان رو در جامعه ندارد. از اون طرف روشنفکران لایقی هم بودن که بیشترین مسئلهشون استبداد شاهی بود، بیشترین مسئلهشون استعمار بود، استثمار بود و این مقولات نوینی که مطرح شده و اکثریت اونها، گرچه نه همه اونها، هم وامدار مکتب مارکسیسم بودن و بسیاری از اندیشه های خود رو از اونجا اخذ و اقتباس می کردن، همه ما علیه نظام استبداد جنگیدیم و هیچ کدام ما اون رو شایسته انسان آزاد و جامعه آزاد نمی دانستیم. مقوله آزادی برای همه ما مقوله مقدسی بود. غلامی به تعبیر اقبال لاهوری، نوکر ستتی، زیر دست بودن، زیر بار بودن، این چیزی بود به خلاف کرامت انسانی می دانستیم و یک نظام استبدادی سلطنتی رو شکننده آدمی و از میان برنده حریت او و کرامت او می دانستیم. علیه اینها جنگیدیم و خوشبختانه اون انقلاب موفق شد. هر کی به گمانی، هر کس از پندار خود مسرور به، هر کسی دلخوش بود که با پس زدن اون ابر ستبر استبداد خورشید سعادت خواهد دمید و روز خوشبختی ما طالع خواهد شد و سرابهای ایران در حله‌های حریر پیچیده خواهد شد و ما بهشت رو بر روی زمین خواهیم دید. ولی متاسفانه چنان که پس از مدت‌ها خصوصا امروز برای ما آشکار است، اون درخت میوه تلخی داد برخلاف انتظار. ما از استبدادی به استبدادی فرو افتادیم، از استبداد سلطنتی به استبداد دینی، از استبداد سکولار به استبداد دینی. اگر اون اوائل امر این قصه اونقدرها آشکار نبود و هنوز نیم پارچه از ابر روی خورشید رو گرفته بود، اکنون برای همه کس به وضوح پیدا شده است که تا بداند مؤمن و جبر و یهود سنگرین صندوق جز لعنت نبود. اون چه که بیرون آمد از این صندوق یک استبداد سیاه با چنگال‌های خونین بود که نه تنها در پیکر مردم، در آبروی مردم، در جانشون، در خانمانشون انگشت‌ها و چنگال‌های خونین خود رو فرو برد، بلکه در ایمانشون هم طعن زد و این گوهر گرانبهای ایمان رو هم از اونها دزدید و کسانی رو به جا نهاد، جوانانی، پیرانی، مردانی، زنانی که دچار تحیرند و نمیدانند که با سنت خود چه کنند، با تجدد خود چه کنند، با دین خود چه بکنند، با بیدینی چه بکنند. حیرتی که حقیقتاً کشنده روان آدمی و اضطراب آفرین است، چه برای پیر و چه برای جوان. این دستاوردی بود، این ارمغانی بود که بیرون آمدن از یک استبداد و شروع افتادن در یک استبداد دیگر برای ما پدید آورد. خب افراد به تدریج این معنا رو درک کردند. بسیاری از ما با نظام جدید همراهی کردیم، همکاری کردیم برای اینکه این نظام جدید رو برآمده از یک انقلاب مردمی می‌دانستیم. خود ما وقتی که در این انقلاب شرکت کردیم امیدها داشتیم، آرمانها داشتیم و این چنین نبود که وقتی انقلاب شد این رو به دست دیگران بسپاریم. مایل بودیم خود ما نقشی اجرا کنیم، ایفا کنیم و خدمتی به خلق بکنیم، سهمی در پیشبرد امر و در از میان برداشتن موانع داشته باشیم و لذا البته بی‌مزد و بی‌منت و بی‌توقع کارهایی و دیگرانی بسی پیش از این بنده حقیر در این کار وارد شدن، خدماتی هم کردن که خدماتشون مشکور است. من همیشه گفتم که در روزهای آغازین انقلاب کار کردن و خدمت کردن به خلق مثل شنا کردن در استخر شیره بود. که بعد از دست و پا زدن ها یک میلیمتر هم شما جلو نمی رفتید. شیرین بود اما شیره‌ای بود و چسبناک بود و دشوار بود و به پیش رفتن فوق طاقت آدمی بود. اما همون شیره شیرین هم به تدریج تلخ شد و بنابراین خب افراد به تدریج راه خودشون رو جدا کردن و این بار کوشیدن که با استبداد دینی مبارزه کنند، با اون بلایی که به سر این مملکت آمده بود و رفته رفته چهره زشت آن آشکارتر می شد. استبداد دینی من به شما بگویم بسی سخت‌تر است از استبداد غیر دینی و استبداد سکولار. برای اینکه استبداد دینی بر تکلیف مبتنی است، استبداد سکولار بر تکلیف مبتنی است. مستبدان دینی تکلیف خود می دانند، تکلیف شرعی خود می دانند که استبداد ببرزند، تحمیل کنند احکام دینی رو بر مردم و اگر چنین نکنند خود رو گناهکار می شمارند، خود رو مسئول و مؤاخذ نزد خداوند می دانند و به همین سبب نه تنها کمترین دغدغه وجدان ندارند بلکه گاهی با راحتی خیال به جنایات خود دست میبرند و مرتکب اون خطاها میشوند. برای همین هم هست که شما میبینید گاهی چیزهایی در حکومت حاضر رخ میدهد که ما سراغی و نشانی از آن در حکومت سلطنتی پیش از این. این البته به هیچ وجه چهره سفیدی به اون حکومت پیشین نمیدهد. آنها هم به اندازه‌ای که میتوانستند ستم کردن و مردم رو ناراضی کردن و انقلاب پدید آوردن. امروز هم البته ما متاسفانه در یک چنان گردابی و تندبادی دوباره افتاده ایم تا چه فرجی حاصل شود بر راه خلاصی از این ظلمات بجوییم. با همه این احوال روشنفکران دینی که وارد این مبارزه سخت با استبداد تکلیفی فقاهتی دینی شده اند، این نکته را هم فرو ننهادند و فراموش نکردند که به هر حال ما یه فرهنگی داریم در این کشور که زاینده استبداد است. این استبداد از آسمان نمیاد، این استبداد بیهوده در این خاک سبز نمی شود. این استبدادی که این همه عزم وجود داشته، این همه همت، این همه خونها ریخته شده برای اینکه بیخش برآورده شود و برکنده شود و هنوز سخت جانی می کند، این باید یک ریشه محکمی در جایی داشته باشد. این هم درست نیست که بگوی این تقدیر تاریخی ما بود، از قسمت این ما بود، از ما فلک زده ایم. این هم کافی نیست، باید به هر حال ریشه یابی اجتماعی بکنیم، روانشناختی بکنیم، دینی بکنیم، ببینیم چه بخشی از این استبدادی که مبتلا به او هستیم از تفکر دینی ما میاد، چه مقدارش از سنت‌های ایرانی ما میاد، چه مقدارش از بیرون ما میاد. هر جا همه اینها باید رسیدگی بشه. آسان گیری در این امر هم البته باز یکی از همون خطرهایی است که ما رو تهدید میکنه. من بسیار دیدم خصوصا در خارج کشور که کسانی با یک پرش قلم میخوان فتوا بدن و حکم نهایی رو صادر کنن که تمام این بدبختی ها و استبداد از دیانت میاد. یه عده دیگری فتوا بدن با یک فرش قلم که مثلا از استعمار میاد. اینها آسانگیری است، اینها ندیدن جزئیات و ظرائف مسئله است، اینها خود رو راحت کردن است، اینها زحمت تفکر به خود ندادن است و راحت از مسئله گذشتن است که خب البته خودمون هم میدونیم اینا دیگه راه حل نیست. روشنفکران دینی، اونهایی رو که بنده میشناسم، اونها که در این زمینه کار کردن، در پرونده سیاسی خودشون توجه به این امر رو در صدر امور و وظائف خود قرار دادن که در حقیقت معین کنند برای خودشون، برای خلق خودشون که چه مقدار از این بلایا و فجایعی که ما امروز داریم مربوط به دیانت ما، مربوط به درک دینی ما، مربوط به تاریخ دین ما و چه مقدار هم البته مربوط به عوامل دیگر است. ما سالهای سال نوشتیم که و نویسندگان ما نوشتن که ام المفاسد و ام الرذائل استعمار بود، در حالی که خدا رحمت کنه مرحوم بازرگان از نخستین کسانی بود که بر استبداد درونی انگشت تأکید نهاد و گفت که بیش از این که این خطاها رو به دیگران نسبت بدهیم و به اصطلاح امروز فرافکنی بکنیم، باید به خودمون برگردیم و ببینیم که در ما چه عیبیست که اگر هم استعمارگران موفق شدن ما رو استعمار کنند، لاجرم در ما عیبی و نقصانی بوده است که این توفیق رو به اونها می داده است. پاره از این امر هم البته به دیانت ما و به درک دینی ما برمی کردن. مردم وقتی که ذلیل می شن درک دینی ذلیلانه دارند، وقتی که عزیز می شن درک دینی عزیزانه دارند، وقتی عالمان درک دینی عالمانه دارند، وقتی جاهلان درک دینی جاهلانه دارند. یعنی این درک های دینی یکسان نیست و اینها از ادوار مختلف تاریخی برمی‌خیزد. شرایط بیرونی هم در اینجا حکم خودش رو دارد و دین رو هم و درک دینی رو هم به دنبال خودش می‌کشاند. درک دینی همیشه به دنبال بحث های کلامی در نمی‌رسد. همیشه فیلسوفان اون نقش رو رقم نمیزنن، بلکه نحوه زیست آدمیان هم در اینجا حرف مهمی دارد و تأثیر بزرگی میگذارد. ما به دلیل فراهم آمدن شرایط بسیار دشواری که در طول تاریخ خودمون داشته ایم، این شرایط دشوارمون رو گاه به گاه در همین متن دینی خودمون خوانده ایم و برداشتهای متفاوتی کرده ایم. امروز ما هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه این درک دینی خودمون رو عزیزانه کنیم و عالمانه کنیم، از موضع عزت و از موضع آگاهی در این دین نظر کنیم و لذا اون رو از این طریق مورد استفاده و درک قرار بدیم. این چیزیست که در حال پرونده روشنفکران دینی هم از آن سرشار است. نکته دیگری که برای روشنفکران دینی از نظر کارنامه سیاسی باید ذکر کرد این است که بدیهیست اونها نه تنها از در براندازی دین در نیامدند، بلکه به خاطر اصلاح آن پا به میدان گذاشتند. دلایلی هم برای این کار داشتند. اولا دین برانداختنی نیست، این آب در هاون کوبیدن است که انسان گمان کند که می تواند این ادیان پا گرفته ای که در خاک تاریخ این چنین محکم نشستن اینها رو براندازد. دوران رنسانس و دوران انلایتنمنت روشنگری بعد از آن سخت ترین دورانی بود که بر دین مسیحیت است. اسلام چنین تجربه رو نداشته، را کنم یهودیت نداشته. سخت ترین دوران برای مسیحیت 2300 سال روشنگری و رنسانس بود. بزرگترین حمله ها و ضربه ها به این دیانت شد و بزرگترین فیلسوفان و عالمان در مغرب زمین برخواستند و هر کدام از سوی لگدی روانه کردند. این البته به نفع دیانت بود، همچنان که به نفع علم بود. یک علم متکبر با دین متکبر در افتاد، علمی که گمان میکرد که همه جهان رو میتونه تحت تسخیر خودش بگیره و همه چیز رو تبیین بکنه، دینی هم که کمابیش همین ادعا رو داشت. اینا با هم در افتاد، سرهاشون به هم خورد و سرهای هر دو شکست و این شکستگی ارزد به 100,000 درست. این شکستگی بهتر از اون سلامت پیش از شکستگی بود. هر دو متواضع شدن. ما امروز در مغرب زمین یک دین متواضع داریم و یک علم متواضع داریم. دوستانی از ما که با تاریخ دین آشنا، تاریخ علم آشنایی دارن، خوب می دانن که من چه عرض می کنم که علم قرن 16 چه بود، قرن 17 چه بود و علم قرن 20 و 21 چه بود. فیلسوفان علم در باب علم امروز چه می گویند و قرن قبل چه می گفتند و چه می اندیشیدند. همچنین از کلیسا که کلیسای متکبر مغرور و قائل به حقانیت مطلق خیشتن و قائل به اینکه حق تصرف در نفوس مردم و اموال و اعراضشون رو داره، این هم وقتی که با علم روبرو شد، او هم مجبور شد که پاش رو از گلیم خودش دراز سر نکنه و متواضع تر باشه و حد و حدود خودش رو خوب بشه. این برکت بود، این نیکو بود، هم برای علم و هم برای دین. به همین سبب هم با این تواضعی که دین پیشه کرد و این شیوه تازهی رو که در پیش گرفت، چراغ کلیساها روشن ماند و دین توانست که بقای خود رو حفظ بکند و در دایره و محدوده معینی زنده بماند و محترم بماند. این اتفاقی بود که در مغرب زمین افتاد. ما البته در عالم اسلام چنین حمله ها و جهش ها و ضربه های نسبت به اسلام اونم از ناحیه علم یا فلسفه تجربه نکرده ایم، اتفاق نیفتاده است و به همین سبب هم هنوز هم ما گاهی با یک دین مقرور، من نامش رو بذارم دین ماکسیمالیست، دین حد اکثر اندیش رو به رو هستیم که معتقد از همه عرصه های زندگی آدمی رو میتواند فرا بگیرد، همه جا حکم صادر کند، برای علوم انسانی هم حرف دارد که بزند، در اقتصاد هم، در تجارت خارجی هم و در همه شؤون و امور حیاتی. چنین چیزی البته میتواند رفته رفته در جای خودش بنشیند و اولین کسانی که این رو تشخیص دادن روشنفکران دینی بودن. روشنفکران دینی از درون سنت دینی بانگ برداشتن که این درک از دین، این بینش از دین نه به دین وفا می کند نه به دنیای مردم وفا می کند و به همین سبب در مبارزات خودشون و در کارنامه سیاسیشون این نکته رو به نیکی ثبت کردن. خدا رحمت کند مرحوم آقای بازرگان رو که در سالهای پایانی عمر خودشون به این نکته خیلی مهم رسیدن که بعثت، بعثت انبیا، هدف از بعثت انبیا فقط آخرت بود و عمدترین کاری که دین می کند این است که ما رو برای زندگی اخروی آماده می کند. یاران ایشون، یاران نزدیک ایشان می دانید که بر ایشان خورده گرفتن، نوشته های زیادی رو فراهم آوردن و انتقاد کردن که شما حرف یک عمر خودت رو داری پس می گیری و چیزی میگویی که قلم بطلان بر تمام تجربه های سیاسی پیشین شما میکشد و همه ما رو، همه نهضت آزادی رو، همه پیروان شما رو با سوالهای کمرشکن و مردفکن روبرو میکند. ایشان هم بسه مقاومت کرد. من یادمه که اون سخنرانی ایشان رو که برای تعدادی از افراد و دوستان ایشان فرستاده بودن برای بنده حقیر هم فرستادن، من بدون لحظه معطلی و تردید دو سطر نوشتم و گفتم من به طور کامل موضع ایشان را تأیید می کنم و صد در صد این همون جاییست که تفکر دینی ما یا باید به من برساند. و حالا اینجا به شما عرض می کنم که اگر این نکته‌ای بود که در پایان عمر بر مرحوم بازرگان آشکار شد و ایشان با دلیلی تمام اون رو بیان کرد و خود رو معرض انتقادات و خردگیری های دوستان و دشمنان قرار داد، نکته ایست که اگر شما به سابقه این امر و سنت اسلامی و نزد متکلمان اسلامی هم نظر کنید اون رو میبینید. فخر رازی در نوشته های خودش، یک متکلم ایرانی مال قرن هفتم، ششم و هفتم میلادی شمسی، در آثار خودش اون رو صریحا داره که حقیقت دین برای زندگی اخروی است و ما از این دنیا بارگیری میکنیم، یا به تعبیر خیلی ساده این جهان مزرعه است که ما میکاریم تا در اون جهان دیگر برداشت کنیم، میوه اون رو برداریم. نه اینکه به این دنیا کاری ندارد، اما اگر هم کاری دارد بلعرض است و در مسیر آماده کردن برای حیات اخروی است. اینکه دین رو ما در جای خودش بنشانیم، تکلیفش رو معین کنیم، این کاری است که از دینداران برمی آید، از غیر دینداران بر نمی آید. اگر هم بر آید خریده نمی شود، شنفته نمی شود. و این نکته ای که دوست عزیز ما در مقام معرفی اینجا گفتن نکته بسیار شریف و فاخری بود که سخن گفتن از دین در جامعه دینی از هر کار دیگری مشکل‌تر است. اون هم جامعه دینی که حکومت دینی بر سر آن نشست، اون هم حرف دینی که در خلاف جهت و در خلاف مسیر جمهور است. این پس از دیگری این کار رو سخت‌تر می‌کنه. اینکه شما تکلیف دین رو، محدوده دین رو معین بکنید، کار دلیرانه است، هم دلیری نظری می‌خواهد، هم دلیری عملی می‌خواهد، هم بصیرت در نظر، هم شجاعت در عمل و هم مواجهه شدن با سیلی و انبوهی از اعتراضات و دشواری ها در راه زندگی شما، آزادی فردی شما، آزادی شغلی شما، همه چیز شما را هم میتواند از شما بستاند. در کارنامه سیاسی روشنفکران دینی این نکات به نظر من به نیکی ثبت است. من دیگه وارد جزئیات بیشتری نمی‌شوم. یعنی دوستان ما که اکنون در زندان از من در شیکاگو سخنرانی می‌کردم، پس از سخنرانی من یک خانمی آمد و خودش رو معرفی کرد، از بهائیان ایران بود و گله می‌کرد از وضعیت ایران، از روشنفکران دینی. بهشون گفتم خانم دوستان ما الان تو زندانن برای همین آزادی و برای اینکه حقوق بهائیان هم به رسمیت شناخته شد، شما چرا این رو نمی‌بینید؟ و واقعا هم همینطور است. الان کثیری از دوستان ما که به زندانن فقط به خاطر مسلمان ها نیست، به خاطر همه ایرانیان است. از وقتی که آقای خاتمی سر کار آمد و گفت ایران برای همه ایرانیان، این یکی از پیام های روشنفکری دینی بود و اصلا انتخابات آقای خاتمی بر روی کار آمدن ایشون و کثیری از موازی که ایشون گرفت به هر حال از مسائلی بود که قبل از ایشان پخته و پرورده شده بود و تا حدودی در جامعه ما جا افتاده بود و مورد قبول قرار گرفته بود و وقتش رسیده بود که اظهار شود، ابراز شود و به صحنه بیاید و کارسازی کند. حالا از این که چه موانعی برای او تراشیدند و چه نقصانهایی در کار ایشان بود، خب در می گذاریم، همه در کارشون ایراد هست و باید همه ما سعی کنیم به جای مچگیری به هر حال کمک کنیم تا موانع بیشتر برطرف بشه. از این قصه که بگذاریم، نکته دیگری رو که اینجا عرض کنم، نه تنها دین برانداختنی نیست و این تشخیص روشنفکران دینی بود، دین یک نیروی اجتماعی عظیم است. ندیدن این نیروی اجتماعی عظیم و با او در افتادن اصلا خرد سیاسی نیست و آدمی حقیقتا تعجب می کند از کسانی که این رویه رو در پیش گرفتند. اگر با دیانت می شد انقلاب کرد که کردیم، خب با دیانت کارهای دیگر می شد کرد. این رو ما نباید فراموش بکنیم که این نیروی عظیم اجتماعی که ما داریم، این نیرو رو باید به درستی به کار ببریم. مرحوم دکتر شریعتی در او طعن بسیار می زنند که یک انقلاب رو به گردن این مردم نهاد. از مدح و ذم او بگذاریم، فعلا به طعن و لعن او نپردازیم، ولی این رو بگیم و بشناسیم که با دین توانست یک انقلاب به پا بکند. این نیروی اجتماعی خفته رو بیدار کرد در مسیری که البته او مسیر درستی میدانست و گمان میکرد که با این انقلاب بار مردم بار میشود، کارشون به راه میفتد و مشکلاتشون حل میشود. حالا این که شد یا نشد یک داوری دیگری. ما اگر با دین توانستیم انقلاب بپا کنیم، دموکراسی هم میتونیم بپا بکنیم. اگر اون نیرو رو میشد آزاد کنی در خدمت اون مقصد، اون هدف، میتوانید آزاد کنید در خدمت مقصد و هدف دیگری. مهم این است که همه مردم قانع بشوند، قبول کنند، مطمئن بشوند به این معنا که چنین نیروی وجود دارد و این نیرو همیشه اژدهایی نیست، همیشه شیطانی نیست، ظلمانی نیست، میتواند نورانی هم باشه، میتواند خدمتکار هم باشه. چه بهتر از یه قومی که اسپریچوالیتی، معنویت خودشون رو از دینی گرفته باشن، رابطه خودشون رو با خدا تصحیح کرده باشن و اخلاق خودشون رو و بینش اخلاقی و پاکی ضمیر و تهذیب نفس رو از اون دین گرفته باشن، از تعلیماتی که عارفانش آوردن پاکان آوردن و بعد هم در عرصه عمل اجتماعی بدون اینکه مزد و منتی بخواهن آماده فداکاری و خدمتکاری باشن. چه عیبی در این دیده می شود؟ این همون چیزیست که به هر حال مورد تشخیص روشنفکران دینی بوده و تا امروز هم بر او پا می فشارد. همین روشنفکران دینی بودن که به هر حال از مرحوم آیت الله منتظری فتوا گرفتن که بهائیان هم شهروندان ایرانی هستند و اونها هم دقیقا همون حق و حقوقی رو دارن که دیگران دارن، چیزی که تا اون روزگار هیچ فقیهی جرأت نکرده بود درباره او سخن بگه و خودش رو به خطر بیاندازه و مورد اعتراض همکسوتان خودش و پیشکسوتان خودش قرار بده. این رو من عرضه می کنم به منزله کارنامه سیاسی روشنفکران دینیم. البته این را عرض بکنم، کار کاملا به یاد دارم، یکی از دوستان روحانی من که نام او را نمیبرم، یک بار با من که درد دل میکرد به من میگفت فلانی من از فریب خوردگان این انقلابم. من جوان میکردم که بنات راه دیگری در پیش گرفته شود، بنات ما به جای دیگری بدنیم، بنات در حال پاره از اون حرفای روشنفکرانه که قبل از انقلاب زده میشد اونها عملی شود، ولی با کمال تأسف نشد و این انقلاب به راه دیگری رفت و به قول معروف سرکه میخواستیم در آن شراب شد و یا بزنر تعبیر مرحوم آقای بازرگان دعا کردیم که بارون بیاد سیل اومد و همه چیز رو شست و برد. خب در بخش دوم به کارنامه نظری روشنفکران دینی هم یک نظری بیاندازیم و سخن رو به پایان ببریم. من بارها دیدم باز افرادی که بحث‌های انتقادی نسبت به دین می‌کنن گناهان رو به گردن دینداران می‌گذارن که نقضش آدمیان است. ببینید دینداران هم آدمیانند. ما فراموش نکنیم که یه مسلمان در تمام 24 ساعت عمر خودش مسلمون نیست. یک مسیحی هم همینطور، ممکنه اسمن مسلمون باشه اما 24 ساعت عمر خودش که به فرمانهای اسلامی عمل نمی‌کنه. یه انسان، حالا از دیندارا بده، یه انسان در تمام 24 ساعت عمر خودش لزوماً انسان نیست، انسانی عمل نمی‌کنه. ما این حیوانیتی که درونمونه هیچ وقت تأثیر نشده، هیچ وقت نمرده، یه وقتا اونم میاد بالا، اونم یه وقتا به هر حال نقش آفرینی میکنند. که ما گمان بکنیم که هر چه که مسلمان ها میکنند یا هر چه که مسیحی ها میکنند این از حق مسلمانی و مسیحیت میاد بیرون، خب هر چه نادرستی. مسلمان ها مثل بقیه مردم خشم دارن، شهوت دارن، غضب دارن، منافع دارن، گاهی این چیزها رو به امور اخلاقی ترجیح میدن، در تله میفتن، در دام میفتن، خطا میکنن، گناه میکنن، لغزش میکنن. همین اتفاقا میفته. اینکه انسان فکر بکنه که اگر یک کسی ظلم کرد مثلا این حتما به دلیل مسلمون بودنشه، نه، اتفاقا به دلیل نامسلمون بودنشه، به دلیل آن است که به ارزشهای دینی و اخلاقی خودش عمل نمیکنه. این خطا یا این مغالطه خیلی زیاد رخ میده. ما هممون انسانیم و نباید فراموش کنیم که هیچ انسان کاملی وجود ندارد، انسان خالصی وجود ندارد. این دنیای ماده و طبیعت که ما در روز زندگی میکنیم دار ناخالصی ها. شما یک چیز خالص به من نشون بدید، یک چیز کامل به من نشون بدید، یک چیز اصلا کامل رو بتونید تعریف کنید. بنده اینجا میدانم افرادی هستن یا طبیبن یا روانپزشکن، شما به ما تعریف کنید که انسان سالم چیه؟ یک کسی که بدنش سالم باشه سلامت کامل رو چی میتونه تعریف کنه؟ یا روان سالم رو چی میتونه تعریف کنه؟ یا همه نسبیه، همه ناقصه، همه بالاخره در یه حد و حدود اینا هست. نه اینکه شما فکر کنید که یک چیزای تعریف شده یه دقیق ریاضی در اینجا وجود داره، مطلقا این خبرانی. در مورد دینداری هم همینطوره. دیندار خالص کجا پیدا میشه؟ دیندار کامل کجا پیدا میشه؟ اینا کی سراغشه؟ دیدین شما سلام بندرم برسونید. همه ما همینطوری هستیم دیگه، توی این دنیا قاطی هستیم. همون که حافظ میگفت، شعرهای دیگر ما میگفتن، دائما به ما خلاصه هشدار میدادن. مثلا حافظ گفت دوش رفتم به در میکده خواب‌آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده. این وصف آدمیان است. ما هممون خواب‌آلوده ایم و دامن آلوده ایم. یعنی از یه طرف خواب‌آلوده ایم، یعنی قدرت تشخیص کامل، قدرت دیدن کامل نداریم، از نظر نظری هم نقصان داریم، دامنمون هم تره، یعنی بالاخره به خطاها هم آلوده ایم. این وصف همه آدمیان است. دوش رفتم به در میکده خواب‌آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده. آمد از سوسکنان مخبسی باز فروش، گفت دیدار شو ای ره رو به خوابار. این وصف ماست و با دین و بی دین و اینا همه از این جهت یکسانی و لذا نباید زیادی سخت بگیریم به یک دیگر. همون اصل تسامح و مدارا که میگن در اینجا هم هست. در این حال انتقاد هم میکنیم، در این حال تصحیح و اصلاح هم میکنیم. اما در مورد امور نظری و مفهومی که روشنفکری دینی وارد عرصه دین و جامعه کرده، من بر چند تای اونها انگشت میذارم و یادآوری میکنم. ببینید، این رو از مرحوم شریعتی آغاز میکنم، بلکه اجازه بدید از مرحوم اقبال لاهوری آغاز کنم که فرآمد هم از خود مرحوم شریعتی هم به او بسیار وام داشت و البته از او تجلیل فراوان میزد. اقبال لاهوری فردی بود که هم با فلسفه مغرب زمین کاملا آشنا بود، هم حقوقدان بود، هم اسلام شناس بود و هم مرد سیاست بود و بالاتر از همه اینا به نظر بنده شاعر بود. نه به معنای اینکه وقت بیکاری شعر به هم می‌بافت، بلکه به معنای اینکه درک شاعرانه از واقعیت، درک هنرمندانه از واقعیت داشت و انصافا مجموعه اشعار او یک مجموعه پر از حکمت است. چنان که عرض کردم این کتاب بسیار مهمی داره که در آن کتاب از چند نکته اساسی صحبت میکنه. یکیش این که وظیفه همه روشنفکران و مصلحان و ریفورمیست‌های دینی آشتی دادن تغییر و ابدیت. ما از یک طرف در جهان زندگی میکنیم که تغییر اصل است، در همه چیز در تغییر است، هیچ چیزی ثابت و بر جای نیست، جمله در تغییر و سیر سرمنی. خب این از یک طرف، ولی از طرفی هم اگر یک انسان دیندار باشه، پابند به یک اصول ثابت باشه، وقت اونها رو بعد بتونه در عرصه این تغییرات پیاده بکنه. اقبال میگوید که تن سپردن و امراض تغییر به طور مطلق و کامل صلاح نیست، تحجر ورزیدن بر اصول ثابت هم به طور مطلق صلاح نیست، هنر آشتی دادن این دوتا با هم دیگه همون هنری است که همه کس ندارد و حقیقت این است که باید اون رو آموخت و اون رو کار گرفت و خود او هم البته در کتابش کوشیده این کار رو بکنه. در کتاب خودش کوشیده درک تازه از خدا، از معاد، از وحی و نبوت، از اسلام، از ایمان به دست دهد که کار فوق العاده با ارزشی است. با کمال تأسف علی‌رغم این که نام اقبال در میان ما زیاد مطرح بوده، کتابش ترجمه شده، چاپ شده، ولی حقش ادا نشده است. از همه کمتر در سرزمین خودش هند و پاکستان، در میان ما هم همینطور، برای اینکه نوشته های او نسبتاً مشکلند و بهره برداری از آنها برای عامه آسان نیست. باری من میخوام عرض کنم که این آشتی دادن تغییر و ابدیت، این رو فراموش نکنی. این در واقع یک چارچوبی بود، یک چیزی بود که اقبال به قول فرنگی ها سفت تون، او این رو آغاز کرد و جا انداخت و همچنان یک اصل مطاع متبع است که هر کسی میاد این کار رو میکنه. من در مقدمه‌ای که بر کتاب قبض و بسط خودم نوشتم، در اونجا عیناً این اصل اقبال رو یادآوری کردم. البته توضیح دادم که مکانیزم این کار رو اقبال اونچنان که باید و شاید در کتاب خودش نیاورده و من از طریق تئوری قبض و بسط کوشیده بودم که با طراحی یک واسطی به نام معرفت دینی این آشتی رو ممکن کنم. این نکته اول. بیاییم پایین تر از مرحوم اقبال و برسیم به شریعتی. فی المثل مرحوم شریعتی به نظر من مهمترین کاری که کرد وارد کردن عنصر تاریخیت در فهم تاریخ دینی بود و شریعتی خیلی کارا کرد، حالا وارد شریعتی شناسی که نمیتونیم بشیم، اما به گمان من دینداران و فیلسوفان دین متکلم اینا با تاریخ اصلا چندان میانه خوشی ندارن و مخصوصا وقتی نوبت شخصیت های بزرگ دینی میرسه نمیخوان اینا رو تاریخی ببینن، متا هیستوریک میبینن، فرا تاریخی میبینن، مثل این که از قید میان و بعدا به قید بر میگردن. یه چند لحظه ای مثل یه هواپیمایی که میاد و مینشیند و یه دو روز سه روز اینجاست و بعد دوباره هم پرواز میکنه میره، نه کسی قبلش رو میدونه نه کسی بعدش رو میدونه و با همون دو سه روزه هم که اونها رو میبینن بازم همون با مقولات متاهیستوریکال زندگی اونها رو تفسیر میکنن. شریعت اولین کس نبود، ولی در میان ما شاید مؤثرترین کس بود که این دیدگاه رو جا انداخت و و به دیگران آموخت که پیامبر رو، پیشوایان دین رو، هر که هست، باید اونها رو در بستر تاریخی دید. اونها رو باید آدمیانی دید مثل آدمیان دیگر، که همون قدر که دیگران اسیر حوادث میشن و زندگیشون پاسخ به حوادث روزگارشونه، باید همونطوری اونها رو مشاهده و ملاحظه کرد. فرق از بین این که شما بگویید که اون چه من میکنم و میگویم دائما از یه جای دیگری به من الهام میشه، یا اینکه خود من مواجهه با حوادث میکنم، فکر میکنم، واکنش نشان میدهم و بر حسب مورد و مصلحت واکنش خودم رو عوض میکنم الی آخر. گاهی هم پیروز میشم، گاهی هم شکست میخورم. این دومیست که پیشوایان دین رو با آدمیان، با پیروانشون آشتی میده، یکی میکنه، اونها رو در یک سطح مینشانه، داد و ستد میان اونها رو ممکن میکنه. در حالی که وقتی که کسان آسمانی باشن که دست ما به دامان اونها نرسد، چندان با زندگی واقعی و عرفی ما ارتباطی برقرار نمی کنن. شریعتی درسته که یک بینش سلکتیو گزینشی از تاریخ داشت، از تاریخ اسلام داشت، در میان همه ائمه شیعه فقط امام حسین رو مدل امامت کرده بود، در حالی که غیر از امام حسین هیچ امام دیگری نه قیام کرد، نه شورش کرد، نه هیچی، بلکه بعضی اون صلح کردن. امام رضا که ولایت عهدی مأمون رو پذیرفت، اما اینکه مدل امامت امام حسین و شهادت باشه، این کار شریعتی بود و این البته فراتر از گلیم تاریخ پاش دراز کرده بود. اما اینکه امام حسین رو زمینی کرد و تاریخی کرد و از اون عرصه متاهیستوریک بیرون آورد، البته این کار نیکوی بود و در این امور باید او رو دنبال روی کرد و درس از اون گرفت. جاهایی دارد که به گمان من جای انتقاد داره. نکته دوم این که روشنفکری دینی به گمان من یک تابوی رو شکسته است که بسیار مقدس است این کار، و او وام کردن از دیگران است، از غربیان است، از کافران است، از بیرونیان است، از دگراندیشان است. این که ما در درون دین همه چیز رو نداریم و حق داریم، بلکه وظیفه داریم که حرف دیگران هم گوش بدیم، در میان سخنان دیگران هم نکات نیکو و بدی و به درد خور هست که می توانیم بیاریم و استفاده کنیم. در یک حوزه دینی سخن آسانی نیست. هنوز که هنوز است حاکمان ما در ایران نه تحت عنوان دین بلکه تحت عنوان غرب زدگی آدمیان را از غرب می ترسانند، یه غرب حراسی پدید آوردن. یه ذره از کسانی هم که نام هایدگر شناس رو بر خودشون نهاده بودن ولی از هایدگریزم فقط فاشیسمش رو گرفته بودن، اینا هم کنار دست حکومت نشستن و به اونا یاد دادن برای اینکه جلوی اقتباس از مغرب زمین رو بگیرید، به هر کس و ناکسی که رسید فتله غرب‌زدگی رو بچسبانید و خیال خودتون رو راحت کنید. و اینطوری بود که این فلسفه کانتیننتال آب و آسیاب این استبداد حکومتی رو. این که شما در مقابل این امواج سهمگین افترا و اتهام بایستید و بگید که ما همچنان محتاجیم که از حوزه های دیگر وام کنیم، بگیریم، داد و ستد کنیم، دیالوگ کنیم، بشنویم، بدهیم، بستانیم، این کار مهمی بود و هست و باید ادامه داد و با جرأت و دلیری هم باید ادامه داد. و الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه باید فرلوحه عمل ما باشد. و این به بسیاری از جوانان دلیری داد، خیلی از جوانان داشتکاهی، از پژوهشگران دلیری داد که این کار رو بکنن. من به یاد دارم که در دوران وزارت ارشاد آقای خاتمی که گاهی ایشون ما رو بنده رو دیگران رو برای مشاوره های به وزارت خونه دعوت میکرد، مهمترین سخنانی که بنده اونجا به منزله مشاوره میگفتن در قول خوش همین حرفا بود. گفتم آقا شما دولتید ولی دولت باید با مردم وارد مسابقه بشه. شما امکاناتی دارید، مردم هم دارن، زور نگید بهشون، تحمیل نکنید، بذارید اونا به میدان بیارن، شما هم به میدان بیارید، ببینید که برنده میشه. از ابتدا برنده رو همطوری بیرون مسابقه اعلام نکنید. مسابقه بین دولت و ملت باید برقرار بشه، بلکه این میدان مسابقه رو برای همه مردم باز بگذارید و اجازه بدید. ایشون میگفتن شما چجوری میخواید؟ ایشون نمیخواد البته، ولی فضای اطرافش میخواد این رفت و آمد فکری رو محدود کنید. شما تو دانشگاه و مدارس به فرزندانتون زبان‌های خارجی یاد میدید. زبان خارجی یاد دادن یعنی کلید در تمدن جدید رو به دست اینها دادن، یعنی اینا بتوانن کتابای دیگه بخونن، بتونن فیلمای دیگه نگاه بکنن. این تناقض است که از یه طرف شما زبان خارجی یاد بدید ولی از طرف دیگر جلوی مطالعه اینها رو بگیرید، نذارید کتابای دیگه بخونن، فیلمای دیگه ببینن. اینها رو باید با هم سازگار و هماهنگ بکنید. اینها اقدامات مهمی بوده که کم و بیش وقتی گوش شنوایی پیدا کرده اون وقت در عمل هم بسیار مؤثر افتاده. نکته دیگری که به گمان من فوق‌العاده مهم بود، از همون آغاز این حکومت دینی بنده خیلی به سرعت متوجه شدم که این روحانیون ما دین براشون یعنی فقه. نه اینکه رو ما نمیدونستیم، اما در عرصه عمل واقعا این مطلب خیلی آشکارتر شد و در چشم میزد. و حکومت دینی یعنی حکومت فقهی، جامعه دینی یعنی جامعه فقهی. مگه دین غیر از فقه چیزی دیگه نداره؟ مگه اخلاق نداره؟ مگه تفسیر نداره؟ مگه فلسفه نداره؟ مگه عرفان نداره؟ چطور اینا جا و اینا تنگه؟ چطور اینا رو پروبال نمیدن؟ فقیهان همه کاره و فقه هم مساوی با دین. این شد فرمول عمل و حکومت و سیاست در ایران. خب به جنگ این مطلب رفتن و توضیح این مسئله که به هر حال ما مقولات فربهتر از فقه داریم که به اونها باید بپردازیم و بلکه به اونها محتاجتریم، مثل اخلاق، از مسائلی بود که خب مورد توجه روشن فکر دینی قرار گرفت. تا امروز هم به نظر من این مسئله مطرح هست و جای اون داره که ما هرچه بیشتر روی او کار بکنیم. من شخصا البته اعتقادم این است که اخلاق چیزی نیست که با موعظه ما بتونیم حلش کنیم و به مردم بگیم چی خوب است چی بد است. تقریبا همه مردم خصوصا در اون امهات مسائل میدونن چی خوبه چی بده. کیه که ندونه دروغ گفتن بده، رشوه دادن بده، تعذیب حقوق دیگران بده؟ همه ما میدونیم. اما چرا نمیتونیم پرهیز بکنیم؟ به گمان من یکی از مهمترین عللش همین نظام های استبدادی هم. این رذائل حشراتی هم که روی درخت استبداد می نشینن و جا خوش می کنن. ما در که این چندین قرن که زیر سلطه نظامات استبدادی بار اومدیم اصلا خوی و خصلت استبدادی پیدا کردیم. خوی و خصلت استبدادی به فرد که می رسه می شه خودخواه. این آدم خودخواه حاکم هم که بشه می شه مستبد. فردم که میشه بشه خودخواه. خودخواهی هم از عرفای ما بشنوید ام الرذائل هست. حالا برای اینکه اکسکرشنی هم به یک میدان دیگری بکنیم، این مولانای عزیز ما که اینقدر از او سخن میگیم و این همه به او مفتخریم، خب این چیه؟ این مهمترین کشفش تو عالم عشق بوده. خب عشق که نه آدم بشکن بزنه با اینا، نه، عشق یک چیز دیگری خیلی عالی تر از این هست. یک مهمترین خواص و برکاتی که برای عشق قائله، میگه عشق اولین دشمن خودبینی و خودخواهی. و اینه که عشق برای او اینقدر مهمه. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. این عشق دوای نخوت و ناموسه. ناموس یعنی خودبینی، یعنی پوز دادن به اصطلاح امروز، لاف زدن، خود رو برتر از دیگران دیدن. این که اینقدر او بر عشق تأکید میکنه، این کتاب مثنوی رو که شما اصلا میتونید عشق نامه بنامید. چرا؟ این عشق نه این که فقط یه چیز رومانتیک خوب خوشگل خوب اونم هست، ولی نه، خواص انسانی عظیم داره. شما رو از قید خودبینی و خودخواهی رها میکنه و این از بزرگترین فضیلتش که با اون بزرگترین رذیلت میجنگه. استبداد در سطح جمعی و حکومتی اینه و در سطح فردی هم بدل به خودبینی میشه. و ما در ظل این نظامات استبدادی چنان خودبین شدیم. دیدید ما ایرانی‌ها چقدر خودمون تعریف میکنیم، بی خودی تعریف میکنیم. برای چی؟ ما هم یه ملتی هستیم مثل بقیه ملت‌ها، اینقدر عیوب داریم، اینقدر ناقصی داریم، اما نمیخوایم ببینیم. از فرهنگ خودمون خیلی تعریف میکنیم، خیلی همون بدونی که اصلا بدونیم فرهنگ ما چی بوده، بدونی که بزرگان فرهنگمون رو بشناسیم. شما از 100 نفر آدم بپرسید دو تا کلمه درست و روشن از ناصر خسرو برای شما بگه، راجب حتی همین حافظ و سعدی برای شما بگه. یه چیزایی همینطوری میگیم، مدل خودمون رو خوش کردیم و اینا به دلیل خودبینیه. و بدمون نیاد، ما همه ایرانی هستیم، ولی خودمون رو باید ببینیم. اگر خودبینی بذاره که خودمون رو ببینیم و بشناسیم، خب بعد ما متاسفانه گرفتار این مشکلاتیم. و خودبینی از همین جاها شروع میشه. داوری های بی حساب میکنیم، همینطوری راجع به چیزای نظر میدیم. بدون اینکه ابتدا به حسابش رسیده باشی، بدون اینکه ابتدا مثلا مقدماتش رو آمارش رو فراهم کرده باشی. ما فرزندان متاسفانه پروردگان سفره استبدادی و بخشی از این خوها در دل ما هم نشسته و تا کی اینا بره بیرون من نمیدونم، ولی بالاخره به یک شستشو و یک رفوگری خیلی جدی ما نیازمندیم. اون چیزی که مربوط می شود به مسئله رذائل اخلاقی، حقیقت این است که از دستکم در مورد ادیان و دستکم در مورد اسلام، به هر حال پیامبر اسلام می گفت که اصلی ترین غرض و مقصد بعثت من مکارم اخلاق بوده. حالا چرا اینقدر میان ماها محجور افتاده و چقدر نادیده است و چقدر بدی روان است و آسان است و خوبی کردن ناآسان است و مشکل است، این رو باید البته قدرش رو در فضای سیاسی دید و قدرش هم البته به سهل انگاری کاری از ماها که باید علاجش کرد. من فکر میکنم تأکید بر عنصر اخلاقی دین در مقابل عنصر فقهی دین یکی از دستاوردهای نظری نیکوی روشنفکری نیست. یکی دیگه که بعد اینجا خدمتتون عرض کنم عبارت است از عرض آوردن مفهوم حقوق. شما ببینید ما الان از جنبش طرز اینجا سخن میگفتیم و گزارشی رو میدیدیم. خب یک از حرفای خیلی جالب بود که در این جنبش طرز رو آمد و مطرح شد که جنبش طرز مطالبه محور است. این مطالبه محور بودن جز به بعضی از حرفایی که نسبتاً جدید است در فرهنگ ما و به نظر من بسیار هم مبارک است. این یعنی همون مفهوم حقوق. این رو من همیشه نوشتم و گفتم و بارها تکرار کردم که فرهنگ دینی علل عموم یک فرهنگ تکلیفی است و از حقوق در اون کمتر سخن می‌رود. ما این عنصر حقوق رو باید تزریق کنیم. فقه یک دیسیپلین، یک فن تکلیفی است و از حقوق کمتر خبر دارد. تمام این کتاب‌های فقهی رو شما اگر ورق بزنید یک فصل هیچی یک صرفه هم به حقوق اختصاص ندارد. همه جا از تکالیف سخن میخواد. اصلا مطابق تعریف فقیهان فقه علم تکالیف است. موضوع او فعل المکلفینا، موضوع علم فقه فعل مکلف است. یعنی این که وقتی که شما به سن تکلیف میرسید حالا وظایفتون چیست که باید انجام بدید. این بد نیست اما کم داره و کمیش همین مسئله حقوق است که باید به او افزوده بشود تا تکمیل بشه، تا متوازن بشه. و اینچنین است که خوشبختانه ما امروز با مسئله حقوق هم الان کاملا آشناییم و به خوبی میتونیم این رو در دل دیانت هم بنشانیم و مؤمنان و دینداران همچنان که با تکالیف خودشون آشنان با حقوقشون هم آشنا بشن. یه وقتی ما جفا بر فقه نکرده باشیم، من در این نقد بسیاری که بر فقه موجود دارم اما این رو هم باید عرض بکنم، فقه به هر حال ذهنیت شما رو قانونگرا میکنه و این بسیار به نظر من امر نیکویست. آدمی که پابند قوانین فقهیست پابند قوانین است به هر حال. و شما همه میدونید که دموکراسی تعریفش نموکراسیست، یعنی حکومت قانون. شما اگر خوی و خصلت تبعیت از قانون در جانتون نشسته باشه، این خیلی خوب میتونه شما رو در یک قدم بعدی برساند به نموکراسی، یعنی قانونی که وقت همه ما به او گردن بگذاریم که دیگه تقریبا ترجمه میشود به مفهوم دموکراسی. لذا همین فقهی که از بسیاری از جهات ما ممکنه با او مخالفت داشته باشیم، اما شما بدانید که لکان خوبی، نردبان خوبی برای اینکه ما از این نردبان بالا بریم و این روح قانون گرایی رو، نه قانون گریزی رو، قانون گرایی رو تقویت بکنیم و این رو در دل یک سیستم دموکراسی ازش مورد استفاده قرار بدیم. چیز بسیار مهمی است. فقه از یک طرف بر تکلیف پا میکشد ولی از یک طرف هم به نفس قانون گرایی و این دومیش بسیار مطلوب است، بسیار مقتنم است و میتوانیم مورد استفاده قرار بدیم و به روی کار آمدن دوست اندیشه روشنفکران دینی این است. آخرین نکته رو که میخوام اینجا عرض کنم و سخنم رو پایان ببرم این است که روشنفکری کلن روشنفکری در تعریف من تا پل زدن میان سنت و تجدد است. برای روشنفکری دینی پل زدن میان سنت دینی و تجدد است. در جامعه ما، در کشور ما و در تمام جوامع اسلامی دین عنصر فربه سنت است. این همه که امروز از سنت سخن گفته میشه، گاهی فراموش میشود که فربه ترین عنصر سنت توی کشور ما دیانت ما. این اون چیزیست که با ما مونده و خواهد هم ماند. این اون چیزیست که ما به صورت یک کولهواری از گذشته حمل کردیم و بر دوش ماست، بر شانه های ماست و همراه ما خواهد بود. بسیاری از کسانی که از سنت دم میزنن، من اینجا متواضعانه بگم اما در این حال منتقدانه، اینا سنت دینی رو خوب نمیشناسن. هی میگن سنت، سنت یعنی چی سنت؟ سنت یه بخش عظیمش دین این مردم. اینا سنت دینی رو خوب نمیشناسن، اینا تجدد رو گاهی بهتر از اون میشناسن. اینا از اونها بپرسی مثلا ممکن از هگل برای شما بگن، از هایدگر بگن، از من هیوم بگن، از این و اون، ولی از چند تا حکیم و فیلسوف و عارف گذشته خودمون سوال کنیم اونقدرها آشنایی نداشته باشه. من خیلی از این روشنفکران سکولار خودمون رو میبینم یه بار اینا قرآن رو نخوندن. این نقصانه، این نقصان است. یک بار قرآن رو نخوندن. چرا؟ چرا نمید خونده باشن؟ روشنفکری که میخواد پل میان سنت و تجدد بزنه باید بدون قرآن شه. یه بار که کمه، 10 بار باید بخونه. ولی حالا اولا یک بار نهج البلاغه رو نخوندن، یک بار مثنوی رو نخوندن. اینا به نظر من نقصان کاره و اگه نقصان ها حل نشه ما هوایی حرف میزنیم. همطور میگیم سنت رو باید با تجدد آشتی داد. چی رو با چی باید آشتی داد؟ نقل اون طرفی که گفت بنده شما رو پارسال تو دبی دیدم، گفت من پارسال دبی رفتم، گفت منم نبودم و 2 نفر دیگه بودن. ما حالا 2 نفر دیگه رو که اصلا نمیدونیم کیان، میخوان با هم آشتی بدیم. چی با آشتی بدیم؟ با چی؟ ببینید واقعا میگم برای کسی که میخواد که دوتا مقوله رو با هم، هر دوتا رو باید بشناسه، هر دوتا باید مورد شناخت دقیق او قرار بگیره. من این رو یه بار با یک آفیشاپ مسیحی هم گفتم، صحبت سر ادیان بود، گفتم شما با کمال احترام شما یه بار قرآن رو خوندید؟ بنده چند بار انجیل رو خوندم. شما یه بار قرآن رو خوندید؟ اصلا از سر تا سر ما توی جهان اطلاعات زندگی میکنیم اما بسیار بی اطلاعیم. این یک از اون پارادوکس‌های عجیب روزگار ما. ما اسمشه که تو دوران اطلاعات در میان شاهراه‌های اطلاعاتی زندگی می‌کنیم، خیلی بی‌خبریم از یکدیگر. گفت همسایه ایم و خانه خود را ندیده‌ایم. واقعا اینطوریه. من در مراکش بودم با بعضی از اساتید دانشگاهی، اینا حرفای راجبشی عیان می‌زدن که بنده نزدیک بود شاخ در بیارم. گفتم شما اینا رو به کی میدین؟ شیعیان که خب ما از اونجا میایم، ما اونجا زندگی می‌کنیم. اساتید دانشگاه خودشون اهل سنت بودن و یک فرقه دیگه اسلامی رو اینقدر شناخت نازلی داشتن، آدمی رو واقعا متعجب می‌کرد. من به تدریس این سفرها و این تماس‌ها و این گفتگوهایی که داشتم به این نکته پی بردم. فراموش کنید که کامپیوتر هست و اینترنت هست و این حرفا نیست. اطلاعات واقعی که افرادی که واقعا وضع داشته باشن خیلی کمه و همین ماها رو دور کرده از هم دیگه. نه سکولار صدای دیندار رو میشنوه، نه دیندار صدای سکولار. مواجهه تر و بیمار شده. همه یادتونه قصه مولانا دیگه، حالا تکرار میکنم برای اینکه یادآوری بشه. گفت اون تری را گفت افزون مایه ای که ز تو بیمار شد همسایه ای. یکی رفت به یک تری و بالاخره با ایما و اشاره بهش گفت همسایت مریضه. این هم گفت خب بعد نیست عیادتی عرضه کنه. بعد پیش خودش بکرد من که ترم نمیشنوم، من از این سوالاتی بکنم اون جواب بده، من که نمیدونم چی میگه. پیش خودش قیاساتی درست کرد که من بهش میگم حالا چطوره؟ لازو میگه خوب خوبم. منم میگم خدا رو شکر. بعد میگم دکتره که لابد اسم یکی رو بیبره. میگم قدمش مبارک. میگم چی دوا و غذا میخوری؟ لابد چیزی میگه. منم میگم میشه جانه. آن جوابات قیاسی راست کرد، این چیزا رو از طریق مقایسه باطل پیش خودش درست کرد، رفت پیش این بیمار. همین که نشست گفت چونی؟ گفت مردم. گفت چوکت. از همین جا شروع شد گشت از این بیمار پر آواز و نوک. گفت او را از طبیبان کیست؟ او که همی آید به خدمت پیش تو. گفت طبیب گفت عزرائیل می آید، برو. گفت پایش بس مبارک شاد شد. خواجه پندارد که طاعت می کند، بی خبر از معصیت جان می کند. این پیام این داستان است که وقتی مواجهه کر و بیمار شد، آدم فکر میکنه داره طاعت میکنه، داره خدمت میکنه، ولی داره خیانت میکنه، داره معصیت میکنه. صدا به صدا نمیرسه چون بک‌گراند یکی نیست، چون افراد اون کوالیفیکیشن لازم رو حاصل نکردن، ولی لذا مینویسن در تاریکی، بانگ میزنن در تاریکی، صدا به صدا نمیرسد و به این ترتیب ما از یکدیگر جدا میشویم. این پل زدن میان سنت و مدرنیته که کار خیلی عظیمی است که باید انجام داد، چه روشن فکر سکولار چه روشن فکر غیر سکولار، در گرو تسلط بر هر دو جناح و هر دو قطب است، هم این سو و هم اون سو. و دین ما از اجزاء فربه سنت ما، بلکه فربهترین جزء سنت ما، نشناختن اون و صرفا به سخنان منتقدان و مخالفان گوش کردن و اطلاع سرسری و ناقص از او داشتن بار ما رو بار نمی کنن. به نظر من روشنفکران دینی هم در این زمینه فعالیتشون و جهدشون معجور و مشکور است و می تواند برای آینده ما هم انشاءالله سرمشق و سرنوشت نیکویی باشد. اجازه بدید من سخنم رو همینجا به پایان ببرم و فرصت برای دوستان و هموطنان گرامی باز شود که فرمایشی دارن ما بشنویم و گفتگو رو ادامه بدیم. و سلام علیکم. با سلام مجدد خدمت دوستان، اگر اجازه بفرمایید بخش دوم رو آغاز میکنیم و من به سوالاتی که دوستان محبت کردن و فرستادن پاسخ میگم. گمان نمی کنم به همه اونها برسیم، ماشاءالله سوال خیلی زیاده و بعضی از اونها هم البته حاجت به بحث مبسوط داره، بعضی ها هم تکراری، بعضی ها هم شاید به تمام گفته خارج از موضوع. من اونها رو در نوبت بعدی نهادم که اگر وقتی شد و اگر نشد هم که از سوال کنندگان و محترم عذرخواهی میکنم که نتوانیم به همه سخنانشون برسیم. عرض بزرگتون که از اینجا شروع کنم که سوال خیلی غریبی هم هست که از دوستان گفتن چگونه میتوان شیعه‌گری را از ایران زدود را از بین برد. بنده که اولا که موافق این فکر نیستن، ثانیاً هم راهش رو بلد نیستن. شما کسانی که راهش رو بلدن و دلشون میخواد بپرسید، نشانه گیری درستی نکردید. به هر حال من توی خط کار نکردم. دیگه بله، عرض می شود که سوال بعدی گفتن که می دانید به نظر بسیاری از ایرانیان روشن فکر هستید که بر عقیده خود تعصب نداشته باشد و اگر در نظرات خود به بن‌بست و اشتباه برخورد کرد فکر خود را اصلاح کند، در حالی که در دین اصولی است، در دین اسلام اصولی است که تعبداً باید قبول کرد، مثل بودن یا نبودن خدا و آخرت. و اگر کسی حاضر به بحث در این زمینه نیست، چگونه میتوان به او روشن فکر دینی لقب داد؟ نه، این بحثا در اسلام تعبدی نیست و من نمیدونم چرا بعضی ها این تلقی رو دارند. ببینید، شما باید دو نوع دینداران رو از یکدیگر جدا کنید. دیندارانی که دینشون تقلیدی تعبدی است که در اکثر دنیا همینا هستند، نه فقط در حوزه اسلام، در مسیحیت، در بهائیت، در یهودیت، در بودایی، در کمونیسم، همه جا بزرگ میشن در دل یک فضایی و یک سنتی و کم و بیش همون رو هم قبول میکنن، بر میگیرن و چون و چرا هم نمیکنن. اکثریت مردم در اکثر ادیان موجود یا مکاتب موجود، اما از مکاتب الهی و مکاتب غیر الهی، این طوری هم و مثل بقیه چیزهای دیگه زندگیشون شبیه نشنالیتیه. مثلا یکی در ایران به دنیا میاد میشه ایرانی، یکی در چین به دنیا میاد یه چینی، و دیگه این محرم به پیشونش میخوره و همین هم تا آخر عمر هست. اما یک سطح دیگه ای داریم از دینداری که من نام او رو دینداری معرفت اندیش میگذارم. دینداری معرفت اندیش مال کسانیست که نگاه معرفت اندیشانه در دین میکنن و از ارتفاع بالاتری به سنت و تقلید و ارث اینها قانع نیستن و بلکه فراتر میرن. برای اینا همه چیز محل شما چرا، برای اینا همه جور پرسشی رو میتوان مطرح کرد، خودشون هم همه جور پرسشی رو مطرح میکنن. و من اینجوری به شما بگم، این دینداران معرفت اندیش واقعا نه خداشون لزوماً شبیه خدای عامه مردمه، نه پیغمبرشون، نه وحیشون، یعنی درکشون از این امور فرق داره با اون درک نسبتاً عامیانه‌ای که عموم مردم دارن. من اینجا خدمت شما عرض کردم که درک دینی یک عالم عالمانه است، درک دینی یک عامی عامیانه است. واقعاً اون وجوه دیگر شخصیت آدمی در درک دینی او هم تأثیر مستقیم می‌گذاره و پرتو بر آن می افکنن. این در مورد اسلام هم جاریست. لذا بستگی داره شما با کی مواجه باشه، با یک مرد عامی مقلد، بله او چون و چرا در هیچ چیزی نمی کنه، ولی او استاندارد و معیار دینداری نیست. اگر با یک متکلم، یک معرفت اندیش مواجه باشید، 100% او اهل پرسش است و پرسشگری است، شأن اوست، کار اوست، همه این مطالب را هم زیر تیغ نقد میبره و طرح میکنه. بسیاری از کفرگویی ها که در تاریخ دین رخ داده همین گونه بوده، یعنی سخنانی از ناحیه دینداران مطرح شده که از ناحیه دیگران کفر محسوب شده، ولی به قول فویرباخ اگر خوب دقت کنید، کفر یک دوران دین دوران بعد هست. یعنی امروز کفرگویی است، فردا چنان جا میفته که پاره از ایمان محسوب میشود. یعنی تاریخ دین این رو به ما می آموزند که پاره از این کفرها خودشون ابداع بودن، ابتکار بودن، درک تازه بودن. همین الان مثلا در عصر مسیح و در دیانت مسیحیت تعدادی از متفکران مسیحی پیدا شدن که معتقدن که قصه پسر خدا بودن مسیح صرفا یک بیان مجازی است، استعاری است و فقط به معنای محترم بودن اوست. درست شبیه این که آدم کسی رو به خدا نسبت میده که مقام و شأن او رو بالا ببره، نه اینکه لزوماً فرزند او باشه. یعنی همونطور که در کلیسا همیشه میگن تروگاد فرام تروگاد، خدایی که زاده شده باشد توسط خدای دیگه. این آقای جان هیک که از فیلسوفان مسیحی بود، از دوستان خیلی خوب ما هم بود و اخیراً چند ماه پیش فوت کرد، ایشون یکی از همینها بود. صریحا میگفت من باور ندارم که خداوند فرزندی داشته باشه به معنای متعارف کلمه، بلکه عیسی که فرزند خداست یعنی بسیار مقرب است، خیلی نزدیک به خدا، بنده خیلی والا و بالایی است، اما نه پدر و فرزندی به معنای متعارف کلمه. خب این امروز شاید کفر به نماید، که کفر هم می نماید، یعنی مسیحیت رسمی خب زیر بار این حرف نمی ده. اما یه وقت می‌بینید که بعد از یه قرن بعد همین حرف بدل شد به ایمان یک عده و برای خودش وقت جایی باز کرد و پاره از متدینان مسیحی هم اون رو پذیرفتن و برای خودش مثلا که شاخه از مسیحیت. باری این که یه عده‌ای گفتن، من می‌خوام این رو عرض کنم، حتی یکی از دوستان ما هم بر این حرف تأکید زیاد داره که بنده نمی‌پسندم که دین اصلا تعبد است و غیر دین تعقل است. من واقعا این رو در نمیابم و سخن پذیرفتنی نیست. دین همش تعبد نیست و در ابتدا و در مقام پذیرفتن شما میتونید خیلی هم عقلانی عمل کنید و همه چیز رو به زیر پرسش بدید. بذارید من این رو به شما بگم، حالا این حرف من نیست، شیخ بهایی که مال دوران صفویه هم هست و بالاخره اولین کسی است که رساله عملیه توضیح المسائل به زبان فارسی نوشته و به هر حال یه عالم بسیار سنتی است، بسیار سنتی دیگه، مال 400 سال پیش عمر دوران صفوی. ایشون صریحا در فتاوای خودش داره میگه اگر کسی مسلمانی آمد و بررسی کرد و دید که به نظر او اتفاقا مسیحیت حقه، این باید بره مسیحی بشه، اگه نشه خدا گریبانش رو میگیره. توجه میکنید این حرف رو یه روشن فکر دینی امروز نمیزده، بنده حرف هم همینه، ولی الان حرف خودمون نمیزنم، میگم یک عالم 400 سال پیش اینجوری فکر میکرده. شما اینا رو هم تو تاریخ دین ببینید، فکر نکنید همش تعبد بوده، همش تحمیل بوده. نه دیگه، یک عالمی که عالم درجه اول، اهل فلسفه، اهل عرفان، اهل فقه و اینها و این آدم صریحا و حکم عقل هم همینه، غیر از این نیست. شما فرض کنید در اثر تحقیق واقعا معتقد شدید که حق مثلا با یهودی ها، اصلا شما اگر یهودی نشین خدا یقتون رو میگیره، خدا یقتون رو میگیره، میگه که شما برای چی چیزی که حق تشخیص بدید زیر پا گذاشتید. ما مهمترین صفت سمت انسان اینه که حقیقت پذیر باشیم، نه حقیقت گریز. حق اگر بر شما آشکار شد باید هم منتها اینا همش مال کسانیست که از عرصه دین تقلیدی ارسی گذشتن و جرأت پرسیدن دارن و جرأت پاسخ دادن و نقد و تحلیل و بعدم نتیجه گیری. دوست دیگری پرسیدن که به نظر شما تاریخ اسلام چقدر درسته؟ آیا داستانهای ائمه و اینا ساخته و پرداخته انسان ها نیست؟ چرا؟ حقیقتش اینه، ما از زمانی که گلزهر آمد و اسلام شناسی به سبک نوین رو بنا نهاد و کلن استشراق و مستشرقین اورینتالیستا که به نظر من کمک زیادی هم به اسلام شناسی کردن، چون بالاخره دین رو فقط به عاشقان نمیتوان سپرد، به غیر عاشقان، به ناباوران هم باید سپرد، چون اونها گفت از صحبت دوستی گرنجم که اخلاق بدم حسن نماید، عیبم همه رو کمال بیند، خارم همه یاسمن نماید، کو دشمن شوخ چشم چالاک تا عیب مرا به من نماید. انسان گاهی دشمنم لازم داره حداقل برای خودشناسی، چون دوست شما یا عاشق شما همه چیز رو به شما نمیگه، اصلا همه نقصان رو در شما نمیبینه، نمیبینه که بگیره شما. اونی که مخالف شماست یا بگیم دشمن شماست، اون بهتر عیبای شما رو فاش میکنه، میبینه و به شما هم میگه. حالا در عرصه دین شناسی هم واقعا همینطوره، گاهی ناباوران، دگراندیشان اینا نقطه های رو میبینن، عیبایی رو، نقطه های سیاهی رو، خلل هایی رو که مؤمنان نمیبینن، و بنابراین ورودشون در این عرصه ورود مبارکی است و میتونن چیزایی رو به ما بیاموزنن. تحقیقات مورخین، مستشرقین خیلی چیزا رو نشون داده. خب ما اینو خودمونم میدونستیم، اما خب دیگه امروز بسیار برای ما روشن. ببینید اولین بایوگرافی پیامبر اسلام 150 سال پس از وفات ایشون نوشته شده، اولین بایوگرافی. بنابراین فاصله زمانی 150 سال فاصله کمی نیست، و اون وقت در این 150 سال در حافظه مردم، در خاطره جمعی مردم چه گذشته، چه چیزهایی پس رفته، چه چیزهایی پیش آمده، چه نقطه های روشن شده، تاریک شده، برجسته شده، فرو خفته، اینا دیگه خدا میدونه چه اتفاقاتی افتاده. ولی همقدر ما میدونیم که واقعا اگر حسابش رو درست برسید، قرآن شاید اون چی که در قرآن آمده شاید دقیق ترین بایوگرافی پیامبر باشه، که البته بسیار هم اندکه چون اون کتاب بایوگرافی. بقیهش اون چی که ما داریم همه رو باید با دیده تردید نگاه کنیم، مکنی که قرینه های قوی داشته باشیم بر صحتش. واقعش اینه. همچنین از مسائل معجزاتی که برای پیامبر میگن، برای ائمه میگن، اینا اغلبش افسانه هایی است که ساخته و پرداخته شده. ابن خلدون یکی از بزرگترین دانشمندان اسلامی و مورخ، ایشون میگه پیامبر اسلام دو تا معجزه بیشتر نداشت، یکیش قرآن بود، دومیش هم عبارت بود از متحد کردن قبائل عرب. این قبائل عرب که این خود سر و روز و شب و روز و شب و سر و کل هم می زدن، دائما در جنگ بودن و خون ریزی بودن و آدم کشی، پیامبر معجزش این بود اینا رو به هم آشتی داد و از اینا یه قوم متحدی ساخت. واقعا نمیده ما هرچی هم تو کتابا بخونیم نمیتونیم بفهمیم که اون روزگار و اون آدم کشی و اون جنگ های قبیلگی چجوری بود. ببینید یک عالم دینی در واقع همه داره به ما میگه، میگه بیشتر از این دوتا اصلا اعتماد به معجزه‌ای دیگه نمیشه کرد، یکیش که الان پیشمونه که قرآن باشه، یکی دیگرش هم که خب یک اتفاق تاریخیست، تاریخ به او جوابی نیست. همین لذا ببینید من خودم اصل و قاعده‌ای که خودم از او پیروی میکنم اینه، با تمام روایاتی که بنده روبرو میشم اصل رو برای میذارم که باطل است، مگر اینکه دلیلی داشته باشم که درست است. بنابراین بسیار بسیار اصل حذفی است و دیگران هم در مقام تحقیق هم باید همینطوری باشه.
خیلی از چیزا لذا مثلا من دیدم میمدن بسیار من مواجه بودم با این سخن که پیامبر اسلام روز پس از جنگ بنی قریظه دستور داد که 700 نفر از یهودیان رو در جا بکشن و حضرت علی هم شمشیر رو کشید و 700 تا رو اونجا کشت. من به کسانی که میگفتن شما واقعا یقین دارین اتفاق افتاده، کدوم تاریخ مطمئنی این رو نوشته؟ چند تا راوی داشته این مطلب؟ به شرایط این کار شما نگاه کنید، 700 تا آدم رو هر کشتن هر یکی یه دقیقه طول بکشه 700 دقیقه که مطمئنی، مگه میشه همینطوری به این راحتی آدم کشت؟ منتها بعضی ها در قبول بعضی از امور که به نفعشونه، یعنی فکر میکنن به صورت سلاحی میتونن در دست بگیرن، میتونن راحت اون رو بپذیرن و استفاده. خب اگر اینجوری شما تاریخ رو میخواد قبول کنید، این همه معجزه راجع به پیغمبر گفتن، اونا رو هم قبول کنید دیگه. اگه بنات همینطوری بی تحلیل و بی تحقیق، بدون بررسی، بدون رساقت، بدون استناد محکم آدم این هر کار بپذیره، این همه سرتاپا این کتاب ها اینقدر معجزه برای پیغمبر نقل کردن، برای امام علی نقل کردن، از اینکه مرده زنده کرد، از آقابت بپذیر دیگه همه اینا رو و یا همه اون جور چی، همه اونا فرق نمی کنه. شکر قبر البته هیچ معنوش معلومی نیستش که اتفاق افتاده باشه، تفسیر اون آیات قرآن رو جور دیگری کردن. بله، منظور من این است که در مورد روایات تاریخی، حکایات تاریخی بسیار باید سختگیر بود و این هم برای مسلمان ها خوبه، هم برای غیر مسلمان ها. و خوشبختانه در اورینتالیزم یعنی شرق شناسی امروز این نکته خیلی خوب مورد توجه قرار گرفته. من تعجب میکنم الان توی جهان اسلام بایوگرافی های از پیامبر اسلام مینویسن چندین جلد، من نمیدونم از کجا میارن. یعنی واقعا ما از نظر مواد تاریخی از این جهات خیلی فقیریم و سخن یقینی روشن و محکم گفتن در این زمینه ها خیلی سخته، خیلی سخته. و به اون اسناد تاریخی باقی مونده که مال سالها پس از وفات پیامبر استناد کردن خب جرأت زیادی میخواد. باید خیلی سختگیرانه در این زمینه بود، هم از هر دو سو، چون اون چیزای پوزیتیوی که نقل میشه، چون اون چیزای نگاتیوی که نقل میشه، و راحت نباید دست ذهن رو به دست تخیل سپرد. خب سخن سوال بعدی این که آیا اسلام میتونه حکومت در یک جامعه داشته باشه؟ به فرمایش شما یک انسان در طول روز میتونه نقش‌های مختلف داشته باشه. همینطور گفتید اسلام به زندگی دنیوی بهایی نمیده و به همه چیز به بعد از مرگ ختم میشه. ببینید یه جور حق و باطل در این سوال با هم مخلوط شده. من عرضم این بود که بله، اصل هدف ادیان حیات اخروی است، ولی هیچ تردیدی نیست. اینو بذارید اینجوری بگم، اگر ما جهان پس از مرگی هم نداشتیم خدا پیغمبری هم نمی‌فرستاد، تو همون زبان دینی اگر بخوام بحث کنیم. چون ما آدمیانی هستیم ذو حیاتین، یک زندگی این جهانی، زندگی جهان دیگر، و چون بنابر فرض ما جهان دیگر رو نمی‌شناسیم، یه راهنمایانی لازم داریم. لذا در واقع سخن پیامبران سخن آماده‌گر است، ما را آماده می‌کنه برای یک نحوه دیگری از حیات. عمدش همین است که به ما میگه که زیات اخرویتون دنباله حیات دنیویتونه. لذا هر سرمایه را از اینجا با خودتون ببرید، اون را ادامه خواهید داد. اگر با خلق نیکو و با روان آرام از این دنیا برید، اونجا هم همطور آرامش دارید. اگر یک ذهن و ضمیری داشته باشید پرتعارض، پر از کشمکش، پر از حقد، پر از عقده، اونجا هم عذاب خواهید دید، خودتون عذاب میدید. خلاصه مطلب اینه. خب این بله، این جزو آموزه های اصلی ادیانه، ولی معناش نیست که برای این دنیا حرفی نداشتن. چون میخواستن این دنیا مقدمه یا اون جهان باشه، برای این دنیا یه طرحی داشتن. همونطور که عرض کردم، وقتی اینجا رو شما مزرعه میگیرید تا وقتی دیگه از او ثمر بردارید، خب این مزرعه رسیدگیای میخواد، بعد آب بدید، آفتاب بعد بخوره و غیره، نه اینکه رهاش کنید تا بعداً میوه بده، چی دیگه میوه بده. پس این نکته هست که به این جهان هم میپرداختن، اما در حد آماده کردن برای یک جهان دیگری، بقیه‌اش دیگه به خود مردم سپرده شده. حالا آیا حکومت از این قبیله؟ ببینید یک ارزش‌هایی داره اسلام که برای حکومت خیلی خوبه، مثل ارزش عدالت، مثل ارزش برابری انسان هاست، مثل فرض کنید این اصلی که اون چه بر خود نمیپسندی بر دیگران روا مدار، مثل این اصل خداوند آدمیان رو مکرم کرده است. مثل این است که چون ما بنده خداییم لذا آزادیم، از حریت برخورداریم. من این رو که میگم عمدن میگم، برای اینکه بنده معتقدم در ماتریالیسم، در بی خدا بودن، حریت و اراده آزاد هیچ توجیهی نداره. شما نمیتونید اثبات کنید ما وارد اختیاری، ما اسیر نیروهای طبیعی هستیم، نیروهای مادی هستیم، هیچ کاریش هم نمیتونیم کنیم. فقط در یک مکتب الهی، چون ما از خدا اومدیم و خدا مختار است، از این اختیارش به ما مقداری داریم. ما چون آفریده او هستیم اختیارم داریم. در غیر این صورت اختیار هیچ قابل اثباتی، بلکه تمام دلایل علمی و فلسفی بر علیه اختیار و اینکه ماها در چنگال این نورون‌های عصبی مغزی خودمون اسیریم که به کدوم طرف ما رو بکشونن. اینا هم امروز درست نشدن، از 150 هزار سال پیش همینطوری این ماده که را افتاده و این ایولوشن کار را به اینجا رسونده که بنده اینجا باشم، شما اونجا باشید، من این شکلی باشم، شما اون شکلی باشید. بقیه تکلیفهای ما را معلوم کرده که من چجوری فکر کنم، شما چجوری فکر کنید. واقعا عرض میکنم شما فلسفه معاصر مراجعه کنید، اختیار بزرگتر مسئله فیلسوفان است. هیچ جوری نمیتونن حلش بکنن، هیچ جوری نمیتونن حلش بکنن که چرا ما مختاریم در دل این دترمینیزم مادی و طبیعی که جهان رو فرا گرفته. فقط یه راه وجود داره که به عقل بنده میرسه و گفت این به عقل ناقص ما میرسه، تا به عقل ناقص شما چی برسه؟ اون که به عقل ناقص ما میرسه این است که ما باید فرض کنیم که آدمی همون ایماگو دی صورتی، یعنی آدمی بر صورت خدا ساخته شده است و خدا چون مختار است ما هم مختاریم. فقط اینجوری ما میتونیم این قصه رو حلش بکنیم و واقعا دم از اختیار بزنیم، لاف از حریت اراده بزنیم. در غیر این صورت نه. اینا چیزایی است که بالاخره ادیان یاد میدن. اینا البته به درد میخوره، اینا به درد میخوره. اینا ما میتونیم از طریق اینا به هر حال یک حکومت انسانی برقرار کنیم. اما اینکه شما فکر کنید شکل حکومت رو دین داده یا نه، نه اینا نیست. من اصلا بنده همچین نظری ندارم. و دوم هم این که همونطور که دوستمونم اشاره کردن، واقعا آدمیان چون نمیتونن دیندار خالص باشن لذا به نام دین نمیتونن کاری بکنن. واقعا همونی که بعض از سنتی های ما میگفتن حکومت دین رو فقط از معصومان بکنن و چون معصومی هم دیگه وجود نداره لذا دیگه تمام شد. به نظر من این حرف سنتی های ما خیلی حرف درستی، چون یک موجود معصومه که دیگه میتونید شما بگید این مجسمه دینه، این هرچی بگه دیگه دینه. از اون چه بیاد پایین و نداشته باشید دیگه آدمی با هزاران احوا و امراض که در وجود او هست و اینا رو وقتی پیاده کنه به نام دین چه اطمینانش را میتونه. در اون صورت است که همون که امام حسین گفت، ببینید یه جمله ایست این روزه خونا میخونن، منم دلم میخواد براتون روزه بخونم. این روزخونا میخونن حقش هم ادا نمیکنه. یکی از بزرگترین جملاتی است که گفته شده واقعا. میگن امام حسین روز عاشورا به دشمنان خودش گفت ان لم یکن لکم دین فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگه دین ندارید لااقل آزاده باشید. من یه دفعه یکی که اینا رو گفتم کجا این رو گفته لااقل، این لااقل رو داره اضافه میکنه، میگه اگه دین ندارین آزاد باشید. آزاد بودن دقیقا هم عرض و هم رتبه دیندار بودن. اگه دین نداری آزاد باش. آزاد بودن انسان بودن هست، توجه این خیلی چیز مهمی است به نظر من. بنابراین اگر حکومتی نمیتونه دیندار باشه که به نظر من نمیتونه باشه، حکومت دینی فقط مال معصومه، رضا باید آزاد باشه. یعنی این آزادی همونیست که دیندارا میخوان، همونیست که امام حسین هم گفته و بعضیا بد و غلط معنا میکنندش. و من اگر گاهی از دموکراسی دینی سخن گفتم نظر من همینه. منتها من میخواستم بگم دموکراسی دینداران هم میتونن دموکراسی داشته باشن، نه هراسند از دموکراسی. کمان که الان هم من به دینداران میگم میتونیم ما سکولاریزم سیاسی داشته باشیم، نه ترسید از سکولاریزم. سکولاریزم سیاسی یعنی همون جدایی حقوقی دین از حکومت، یعنی اینم ما میتونیم داشته باشیم، هیچ اشکالی نداره. پسوند دینی اگر گاهی اضافه میشه به خاطر، یعنی به معنای دیندارانه، حکومت دموکراتیکی دینداران میتوانند داشته باشند. درست شبیه اون که میگن استبداد دینی یعنی اینکه دینداران هم میتونن حکومت استبدادی داشته باشن، ولی استبداد ذاتاً نه دینی است نه غیر دینی، استبداد استبداد، دموکراسی هم دموکراسی. اما دینداران باید قانع بشن که دموکراسی دین اونها را از دست اونها نمیگیره و با اونها راست رفتار یک دوز رو نمی کنه که گوهر ایمانشون رو بدوزه. این چیزیست که باید به او برسن تا بتوانند او رو بپذیرند و در آغوش بگیرند. دوست دیگری گفتن که آیت الله خمینی پیش از رسیدن به قدرت تفسیر عزیزانه از دین عرضه می کرد، ولی به قدرت رسید تفسیرشان تغییر کرد. چطور اینطور شد؟ آیا توضیحی دارید؟ آیا آیت الله خمینی تغییر کرد، خودعه کرد و ما چجوری به سخنان شما روشنفکران دینی اعتماد کنیم؟ والا ببینید، اگر شما به قول مارکوزه فکر کردید که تاریخ شرکت بیمه است و به کسی تضمینی میده، نه نمیده. ما هرمنوتیک سوء فهم، یعنی ما همیشه همون که اون جمله‌ای که گفتن مأمون گفت الحزم و سوء فهم، دوراندیشی با یه مقدار سوء فهم همیشه همراه باید باشه. از زمان لوتر این هرمنوتیک سوء فهم اومد، های بگر دیگران هم میگن اصلا وجود آدمی یه جوری کج ساخته و بافته شده. ما همیشه با یه مقدار سوء فهم و عدم اعتماد به همه باید نظر کنیم. اینو شما داشته باشید در نسبت دو بنده خمینی باشه و هر چی دیگه میخواد باشه، ولی در همین فضایی که یه اندک سوء ظنی هم در شرطه، به هر حال یک دایره از معقولیت هم وجود داره. این چیزی نیست که آدم به همه چی بخواد بی اعتماد باشه. به سابقه افراد باید نظر بکنید، به نکته هایی که میگن باید خیلی دقیق گوش بدید، عقلتون رو باید به کار بگیرید و بعدش هم خب آدم نباید به کسی که اعتماد کرد، اینجا که مجلس صوفیان نیست که انسانی شیخی داشته باشه و صد در صد مرید او باشه، سیاست مرید و مرید بازی پر نمیداره، باید همه چیز زیر سیق نقد بره، همه چیز و با دقت تمام باید دنبال بشه. خب آقای خمینی آره درک عزیزانه از دین داشت، منتها درک عزیزانش معنیش این بود، چون این رو من خودم نوشتم اینجا توضیح میدم، شاید دوست عزیز ما هم ناظر به نوشته من باشه، درک عزیزانش این بود، یعنی یه درک هویتی بود. اصولا ما ایرانی ها از مشروطه به این طرف همیشه بحران هویت داشتیم و تو کار همه مطلحان ما، سکولار غیر سکولار، دینی غیر دینی، مسئله بحران هویت همیشه حضور داشته، حضور جدی هم داشت. چه از وقتی که آمدن گفتن که آیا هویت ما اسلامیست یا ایرانیست، ما اینیم یا اونیم، از اینجا سنگ بنای بحران هویت نهاده شد. هویت غربی، فرهنگ غربی هم که وارد شد، اون هم بر این مسئله افزود و ما همچنان در دل این بحران هویت به سر می بردیم. بعد از حکومت اسلامی هم همین قصه بود، هر کدوم اینا خواستن این هویت یه جوری حملش کنن. آقای خمینی فکر میکرد هویت اصلی مردم هویت دینی و اسلامی است و بنابراین میگفت اگر من این هویت رو به مردم برگردانم و اون دو هویت دیگر که غربی و ملی باشه اینا رو پس بزنم و تحت الشعاع قرار بدم، دیگه یک هویت تثبیت شده واحدی پیدا میکنن و از اون بیماری بحران رهایی پیدا میکنن. این خلاصه رأی ایشان بود چنانچه من در میابم. در دکتر شریعتی هم شما اینو میدید، در اقبالم، در همه اینجا ها مسئله هویت یه مسئله بسیار اصلی و جدی است. برای اینکه ورود در تجدد به ما بحران هویت داده. یه وقتی ما سر جامون آروم نشونده بودیم، نشسته بودیم، خیال راحت. درست مثل یه دهاتی که وارد شهر میشه. واقعا همینطوره. دوچار بحران هویت میشه. یه مرتبه میینه فضا بزرگ، آدما خیلی متفاوت و حرفا خیلی عجیب. یه ده کوچیکی داشت با یه لهجه معینی، یه خونه کوچیکی، چهار تا دوستا و آشنایان محدودی، رفت و آمد، تجارت داده شده. من یه مرتبه وارد شهر بزرگی لندن برای مدت خودش خود مقدم نمیده این کجاست تا خودش رو باز یابه. ورود در تجدد این اتفاق بود که افتاد برای ما، لذا همه ما کوشیدیم که این قصه رو بگیریم، حل کنیم و به یه نحوی هویتی تعریف کنیم. تا امروز هم ما البته این مسئله رو با خودمون داریم. آقای خمینی این فکر رو میکرد که هویت دینی به مردم برگردانه با پس دادن هویت های دیگه موفق میشه. خب ایشان توفیق پیدا نکرد و راه حل مسئله این نبود و من هم همون اوایل انقلاب یه مقاله نوشتم تحت عنوان سفرهنگ و در اونجا آوردم که ما حاملان سه فرهنگیم در ایران و هویت رو هم باید هویت سگیان تعریف کنیم نه هویت ثابت. و بازگشت به هیچ که مرحوم شریعتی میگفت خیلی معنای محصل و روشنی نداره. ما یک خیشتن نداریم که به اون خیشتن برگردیم، ما چند تا خیشتن داریم و اصلا هر قومی همینطورن، چند تا خیشتن دارن. آشتی دادن اینها، سیال کردنشون، نزدیک کردنشون به هم، اینا همون کارهایی که روشن فکرا بعد انجام بدن، حالا دینی و غیر دینی. آل خمینی تو این فضاها که فکر نمی کرد، یه ایده های فکر مشخصی برای خودش داشت و همونا رو هم میخواست حاکم بکنه. وقتی هم که به قدرت رسید، ببینید قدرت بالاخره لوازم خودش رو داره، مخصوصا قدرت فردی. خب بی خود نبود که از 300 سال پیش اینجا همه یه فیلسوفان سیاست اومدن گفتن که این قدرت فردی رو باید شکست و تقسیم قوا باید قارش، ولی که اینو فهمیده بودن که سعدی که میگه تو بر تخت سلطانی خیش باش و اخلاق پاکیزه درویش باش، این نمیشه. سلطان نمیتونه درویش بشه. بگیم شما اون بالا بشه این سلطان باش، همه قدرت ها داشته و زمین درویش هم باش، نمیشه. عدالت هم بکن، نمیشه. شما باید بخشی از این قدرت رو به دیگری بسپری تا به این ترتیب بشه یک عدالت ساختاری پدید آورد. آقای خمینی هم وقتی که رفت بر تخت قدرت نشست، بالاخره قدرت مطلقه دستش بود. جمله لرد اکتون وقت انگلیسی که یاد کنه، قدرت فاسد می کند و قدرت مطلق فساد مطلق می آورد. پاور کرپت ابسولوت پاور، کرپت ابسولوتی، جمله مشهور اوست. و همین دلیل هم بود که مثلا مستبدا در حال تاریخ این رو تجربه تاریخی نشون می دهدیگه، اینا همشون و حال نتونستن عدالت ببرزند، همشن دست خودشون نبود. وقتی شما قدرت زیاد داری، یک قدرت از شما خلق میشه، اون قدرت عدالت برده، بینش شما عوض میشه، خیلی اتفاقا برای آدم میفته. اینطوری اتفاق افتاد. حالا ایشون پرسیدن چجوری ما سوالای شما اعتماد کنیم. خب من صحبت از شما، سوال از شما میکنم، شما به صحبت کی اعتماد میکنید؟ و آیا این سوال هم از دیگران میکنیم چجوری اعتماد کنیم؟ ما باید با هم در یک برحال تقریبی به یک دیگر اعتماد بکنیم، در این حال سارکشمی هم مواظب به همدیگه باشیم تا خطا نریم. دوست دیگه دو تا سه تا سوال اینجوری از من شده که خرافات دینی، استبداد دینی. ببینید اینا همش راحت به کار میره با، اما تا بگید دموکراسی دینی و روشنفکری دینی اینا نمیشه، ولی خرافات دینی، استبداد دینی، جهل دینی رو با گوشت جان خودمون احساس کردیم. از کدوم حکومت عادل اسلامی که میشناسید نام ببرید فلان. اولا بنده هیچ وقت نگفتم ببینید حکومت مشروع میشه با عادل بودنش، نه با این دین و اون دین بودن. مشروعیت در گرو اسلامی بودن و شیعه بودن و سنی بودن حرفانه، مشروعیت در گرو عادل بودنه. و همون که گفتم اگه دین ندارید آزاد باشید. بنابراین اون تکلیفش روشنه و آدمی ماها هممون اگر به دنبال یک حکومت عادل روان بشیم، هممون داریم یک کار خداپسند میکنیم، یک کار خلق پسند میکنیم و کاملا هم باید به قدم که برمیداریم مطمئن باشیم. بعدم سوال دیگری پرسیدم که نظرتون در مورد انقلاب فرهنگی چیست؟ منظورم بسته شدن دانشگاه هاست در اوائل انقلاب، در اون موقع چه تفکری داشتیم؟ والا نظر بنده در مورد انقلاب فرهنگی این است که در فرهنگ انقلاب نمیشد. ما اون موقع هم همینو میگفتیم در فرهنگ انقلاب نمیشد. بعد هم میگفتیم که انقلاب فرهنگی نیست، انقلاب آموزشیه، نه حتی اکثر تو دانشگاه ها، حتی مدارس هم دست ما نبود. میشه یه چیزی را انداخت و یه حدود 1000-2000 تا استاد دانشگاه هم دعوت کردیم که کوریکولوم ریویژن صورت بگیره و این برنامه های درسی رو تغییر بدن که دادیم و اون کارا هم انجام شد. بسته شدن دانشگاه هم مثلش انقلاب فرهنگی نبود. بسته شدن دانشگاه بسته شدن دانشگاه بود که ما رفت نداشت، ما هم بعدا بازش کردیم. اما اینکه اون موقع چجوری فکر میکردم، من فکر میکردم ما باید خدمت فرهنگی بکنیم به این مملکت و در حدی اینکه تونستیم کردیم. وقتی اینکه دیدیم در به یه پاشنه دیگری میگرده استفا کردیم، دادیم دست دیگران و گفتیم شماها دنبالش رو بگیریم برین جلو. اما اینکه امروز خوبه انقلاب فرهنگی تو مملکت باشه، نه، همه اون موقع هم خوب نبود، چه برسه با حالا که انقلاب فرهنگی میخواد چیکار کنه. بالاخره باید توی خود دانشگاه ها بشینند و حل و فصل کنند و از بیرون هم که تو خود فرمایشی نکنه این راهو بریم اون راهو بریم، این علمو اینجوری کنیم اون علمو اینجوری کنیم، اینا دیگه به نظر من دورش هم گذشته. همون موقع هم کار خیلی شایسته ای نبود، ولی امروز دیگه تکرار یک اشتباه دیگه اشتباه در اشتباه در اشتباهی که هیچ خیر و میمنتی در اون نیست. سوال بعدی این است که شما به عنوان روشنفکر دینی به احکام قرآن چگونه نظر میکنید؟ ببینید احکام قرآن هم مثل سایر احکام فرق نمیکنه که این احکام در قرآن نوشته شده باشه یا نوشته نشده باشه. اصلا ماهیت قانون این است که موقت، حالا هر جا باشه، میخواد تو قرآن باشه میخواد تو غیر قرآن باشه. عادتا دوستی که این رو سوال کردن نظر مثلا به حکم ارث زنان دارن، نظر به بودیدن دست دارن، نظر به پاره از این احکام دینی دارن که در قرآن آمده که به نظر بعضی ها اینا دیگه حتما ثابته. من یادم یه برنامه با بی بی سی داشتیم، اونجا من توضیح دادم، گفتم ببینید نماز جمعه در قرآن آمده و الان 85% 90% مسلمان ها یعنی اهل سنت اینا نماز جمعه رو واجب میدونن، همیشه هم واجب میدونستن و اجرا میکردن. 10% مسلمان ها که شیعیان باشن علارغم این که این حکم در قرآن هم اومده این رو تعطیل کردن، گفتن یه شرایطی داره که اون شرایط برقرار نیست لذا هیچ این حکم تعطیل. همین الان هم که در ایران نماز جمعه میخونن اونو واجب تخییری میدونن، این میگن مخیره شما میتونید بخونید میتونید نخونید، واجب قطعی نمیدوننش. و این قصه 1200 ساله از وقتی که شیعیان فقه خودشون رو بنا گذاشتن این رو توش نوشتن، یک حکم قرآنی رو راحت تعطیل کردن و به این اعتبار که یک شرایطی برای اجرای این حکم باید باشه که اون شرایط نیست. از نظر اونا شرطش هم حضور امام معصوم. خب اگر یه حکم قرآنی رو اینطوری میشه تعطیل کرد چرا این یکی باشه؟ خب بقیه احکام هم میتونه همینجوری باشه دیگه. اینی که یه حکمی توی قرآن نوشته شده پس ازلن و ابدن ثابته این یک تصور نادرستی است. خیلی از این حکم‌ها رو شما میتونید اثبات کنید که باید یه شرایطی داشته باشن تا اجرا بشن، وقتی اون شرایط نبود که اجرا نمیشه دیگه. لذا من این که پرسیدید که تو نگاهت به احکام قرآنی چیه، نگاه من به احکام قرآنی این است. احکام قرآنی البته مادامی که آدم قبول داشته باشه که برای این زمان هم هست خب اجرا میکنه، یک مسلمان به هر حال اون رو فریضه میدونه بر خودش. اما همه حرف این است که برای حالا هم هست یا نه، وقت اینا تحلیل لازم داره. اگر یک حکم قرآنی که نماز جمعه است با یه تحلیلی با پدید آوردن و برشمردن شرایطی میتواند تغییر کنه، در بقیهش هم این قصه میتواند جاری باشه. البته هر جا باید با حجت همراه باشه، با تحلیل دقیق همراه باشه و کار هوسناکانه نباید باشه. دوست دیگری گفتن فکر نمی کنید تمام نوآوری های نواندیشان دینی باید بدعت گذار یک نوآوری دیگر باشن که کلیسای کاتولیک از چند قبل شروع کرده و اون معذرت خواهی از کارهای افراطی گذشته. ببینید کلیسای کاتولیک، حالا البته قیاس اینا با مسائلی که ما باش دست گریبانی واقعا قیاس محل فارقه. کلیسای کاتولیک البته درسته به نام دین در گذشته خیلی کارا کردن، یکیش اینکویزیشن بود، تفتیش عقاید بود. ما خوشبختانه در حوزه اسلام اینکویزیشن نداشتیم، یکی از افتخارات ما. نمیگم ارتداد نبود، تکفیر نبود، این چیزا بود، قتل هم بود، برای این چیزا آدم ها رو کشتن. اما هیچ وقت یک نهاد سازمان یافته مثل اینکویزیشن، دستگاه تفتیش عقاید در اسپانیا، در ایتالیا، اینجاها که اون همه آدم دادن به سوختن دادن، خوشبختانه چنین چیزی در فرهنگ اسلامی و در تاریخ تمدن اسلامی رخ نداد و خب نشان میدهد که به هر حال این قصه ارتداد و تکفیر اونچنان که از مسیحیان مطرح بوده میان ما نبوده. حالا اضافه کنم یکی دو نکته دیگر رو. ما مسلمانای مش فضیلت داریم که من اسم اینا رو میذارم فضیلت ناتوانی. توجه میکنیم این هم چند فضیلتی نیست. به قول سعدی میگفت چگونه شکر به این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. این هم خودش نعمتیست واقعا، چون بعضی ها هستن به قول مولانا ناخون پیدا کنن بقیه رو پاره پاره میکنن. یه نعمتی است که اینا ناخون نداشته باشن. خود بشر را پنجه و ناخون مباد که ندین اندیشد اونگه نصداد. واقعا همه کس که خیشتنداری نداره، بعضی ها پول کم داشته باشن به نفعشونه، بعضی ها قدرت کم داشته باشن به نفعشونه. همون که مولانا گفت اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. این اژدها وقتی خورشید عراق بهش میتابه و یخاش آب میشه بعد درنده میشه. ما خوشبختانه، من نمیدونم اگر ما این فجایعی که دیگران کردن اگر ماها کرده بودیم امروز چه به ماها میگفتن. ببینید ما استعمارگر نبودیم، ما اینکویزیشن نداشتیم، ما یهود سوز جان چی بود؟ اینکویزیشن بود؟ اینکویزیشن در طول فرهنگ اسلامی ما همچی چیزی داشتیم؟ چرا دیگه؟ من میدونم، بنده دارم میدونم چی دارم میگم. یه نفر اگر فتوا به قتل چند نفر داده باشه یا چند هزار نفر، این که نمیشه یک مسئله فرهنگی در طول 1400 سال اون فرهنگ، 30 سال عمر جمهوری اسلامی و در طول 1400 سال فرهنگ اسلامی 30 سال در حکم یک صدومش هم نمیشه. ما وقتی که میگیم یه چیزی نهاد فرهنگی شده، یعنی اینکویزیشن، برید اسنادش رو بخونید، مال ایتالیا رو، مال اسپانیا رو. هر طرف یک کشیش بساطی فهم کرده بود، آدم ها رو میبردن و میسوزندن. یکی نه، دوتا نه، دهتا نه، صدتا نه، بزرگان رو. این غیر از اونه، من چه نمیگم اشتباهی در طول اینجا. مسلمان هم آدم هم، یادتون باشه، آدمیان هم. آدمیان هم خشم دارن، غضب دارن، شهوت دارن، قدرت طلبی دارن، منفعت دارن. اینا فراموش نشه. ولی من از یک اینستیتوشن دارم سخن میگم. ما هم چه اینستیتوشنی نداشتیم و من خیلی خوشنودم. تصادف تاریخی هم شاید بوده، ولی هر چی بوده نداشتیم، نکردیم. ما استعمار نکردیم، ما بمب اتمی نساختیم، ما یهودی ها رو نسوزوندیم، ما سلاح شیمیایی درست نکردیم، ما اسرائیل درست نکردیم، ما مسلمان نکردن. خیلی هم مهمه که نکردن. یکی از اینا رو کرده بودن امروز بدنامترین ملت دنیا بودن. اینا رو دیگران کردن. ما فضیلت کمزوری داشتیم. بعدم نیست. چگونه شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارد. ما یه معلمی داشتیم تو دبیرستان، به ما میگفت که سعدی این شعر رو بد گفته. شعر سعدی همه این که خوندم. میگفت نه، اگر من بودم به جایی نمیگفتم. میگفتم چگونه شکر این نعمت گذارم که دارم زور و آزاری ندارم. ما اون وقتا فکر میکردیم به به این چقدر عقلش از سعدی بهتر میرسه. ولی بعدن که عقل خود ما یه داره بهتر رسید، فهمیدیم که نه، واقعا سعدی درست گفته. نه، اون که روشنه، اون که فهمید بدیهیه که خب همه میگه. ولی اینم مهمه، یه وقتا واقعا این که آدم زور نداشته باشه خیلی قرار نمی کنه که اگه داشت بسا می کرد و اون گناه به پاش نوشته میشه. ما به چه این قرار ما نکردیم واقعا تو این دنیا. الان این دنیا شما اسیر چیه؟ بزرگترین فرد جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم اینا رو ما را ننداختیم. اینا جنگای دینی نبودن اصلا. روی تمام جنگ‌های دینی تاریخ اینا سفید کردن. تعداد کشته‌هایی که تو این دو تا جنگ بود و تعداد مجروحین و تعداد ویرانی‌هایی که در کشورهای اروپایی شد، واقعاً در تاریخ صد تا مغول میمد به پای اینا نمی‌رسید. اینا فکت‌های تاریخیه، خیلی جالبه. ما غفلت می‌کنیم از اینا و فکر می‌کنیم که آره راحت ما به اینجا رسیدیم. دست کم ما این کارا رو نکردیم. یکیش هم اینکویزیشن است. ببینید ما نداشتیم. بنده که اینجا گفتم بله، این القضات ما رو هم گرفتن، شمعاجین کردن، او رو هم کشتنش، حلاج رو هم به دار زدن. اینا همه بوده، اینا تو تاریخ اسلام هم بوده. آدم کشی کردن به جرم ارتداد، یه دیرم اعدام کردن، کشتن. اونقدر اینا متفرق و پراکنده بوده و اونقدر خوشبختانه کم بوده، ما خوشنودیم که اینها کم بوده، که میتونیم امروز به هر حال سرمون رو بالا نگه داریم، بگیم به هر حال علارغم اینکه یه دست بازی بعضی فقها داشتن، اما اجازه اجراشو نداشتن. اونقدر برسر اینکه کی مسلمونه کی کافره در میان مسلمون ها بحث بود. شما اگه کتابای کلامی رو بخونید، دغدغه خاطرشون بود که نباید بی خودی به نام اینکه فلانی از دین رفته بیرون بگیرن و خونشو بریزن. احتیاط ها میکردن، بحث ها در این باب میکردن. آره یه وقت هم قدرت دست یک کسی میمد، مقتضیات قدرت هم یه کارایی میکرد البته، اما اینکه اون نهاد نبود به نظر من یه امر مسلم تاریخی است و هیچ جای شبهه ندارد. خب حالا کلیسای کاتولیک آره از اینکویزیشنش معذرت میخواد، باید هم معذرت بخواد از رفتاری که با گالیله کرده. مثلا ما این رفتار رو نداشتیم. حالا بازم از کمزوری ما، شاید اگر علم در میان ما میروید، شاید ما هم گالیله های خودمون رو محاسبه میکردیم، ولی بالاخره نشد و نکردیم و گالیله این ننگش به دامن کلیسا موند که این مرد بزرگ رو گرفت و البته حالا برخلاف اون چه که میگن اعدامش هم نکردن، اینم حالا یه قلوبیست، نه حبس خانگیش کردن تا پایان عمرش. نامه هایی که دختر گالیله با خود گالیله اینا رد و بدل کردن چاپ شده، خیلی هم نامه های جالبی که این پدر با این دختر در همون حبس خانگی چه گفتگوهایی با هم دیگه داشتن. به هر حال آره ما این کارا رو نکردیم، یعنی پیش نیامد، تصادف تاریخ بود، نمیدونم هر چه که بود، به هر حال این ننگ به پای ما نوشته نشده. خب کلیسا بله اینا رو ازش عذرخواهی میکنه. خیلی از کسانی مثل جان دارک که اینها آزادیخواه بودن و اینا رو کشتن و سوزوندن، الان کلیسا داره میگه اینا قدیسه بودن، اینا سنت بودن. یعنی مرتبه از یک مرتبه نازله‌ای که شخص کافر بود و مستحق سوزوندن بود اومده بالا، جزء قدیسین قرار گرفته. این اتفاق افتاده، کلیسا در مقابل همه اینا داره عذرخواهی میکنه و میگه که بله ما به لحاظ تاریخی خطا کردیم. یا در مقابل یهودیان، مسلمان ها نسبت به یهودیان بسیار گشاده روتر بودن، بسیار گشاده دستر، اختلافات مذهبی بود البته، دعواهایی هم صورت میگرفت. قبل از مشروطه هم گزارش هایی که توی گزارش نویس ها آدم میبینه گاهی سختگیری های بدی نسبت به اونها می شده. حتی یکی از فقهای اصفهان یه وقتی فتوا داده بود که آب رو روی یهودی ها باید ببندن. اینا وجود داشته، بنده این کار نمی کنم، ولی بازم میخوام بگم اصلا این رفتاری که مسیحی ها و اروپایی ها و یهودی ها کردن که به نام گفتن مسیح کش، شما ها بالاخره مسیح ما رو کشتید، کینه ای رو داشتند از یهودی ها و عاقبت هم عقدشون سر اونا در رو. این اتفاق ها میونه ما ها نیفتاد، خیلی خوب بود که نیفتاد. ما خیلی خوشنودیم اون چی که اتفاق افتاد در حد اون چیزی بود که آدمیانی که با همدیگه دعوا میکنن و به هر حال یکی عقدت سر یکی دیگه خالی میکنه، یک چیز انستیتوشنالایز ارگانایزی که از بالا مورد اجرا و مدیریت قرار بگیره نبود. اما اینکه مسلمان هم از یه چیزایشون باید عذر بخوان یا نباید عذر بخوان، بسیار خوب میشه نشست رو بحث کرد. اما دوست عزیز ما بیشتر صحبت از سر ابتدای انقلاب رو میکنه. ببینید من اینو بارها گفتم، همه ما اشتباه میکنیم، کسی نمیخواد ادعای معصومیت بکنه، ولی خیلی از کسایی که در ابتدای انقلاب به این انقلاب پیوستن به حکومت، اینا با من قصد خدمت داشتن، اینا با دیتایی که در اختیار داشتن فکر میکنن دارن کار خوبی میکنن، بنابراین پیوستن. خیلی هاشون هم وقتی که معلوم شدن و دست کشیدن اومدن کنار دیگه، واقعا وجدان ناآرامی داشتن اون ابتدا. من از دوستانم خودم یادمه میگفت مثلا آقای خامنه‌ای، آقای بهشتی من دعوت کرده برای فلان کار، وجدان ناآرامی داشت که بروم یا نروم، اگه نرم چجوری جواب وجدانم رو بدم. بالاخره این روزگاریست که همه ما آرزو میکردیم در برسه، ما یه کاری بکنیم، یه خدمتی بکنیم، حالا بریم جنت مکان بشیم، یه گوشه بشینیم، نبادا فردا کسی به ما انتقاد بکنه. خب اینم روش درستی نبود، منتها خب به تدریج دیگه مجموعه خورده خورده علش میکنه دیگه، اونایی که موندنی هن و با اونا سازگار هم میمونن، بقیه هم رفت رفته میان کنار. بسیاری از کسانی که از حکومت اومدن کنار، اونایی که بنده میشتن خودشون اومدن کنار، کسی بیرونشون نکرد. من یادم چند از این نقدایی که حالا به من مینویسن، شخص خودم رو عرض میکنم، اواخر تو سایت ها زیاد میبینم که فلانی رو وقتی از گردونه انداختنش بیرون تا 30 سال میخورد و میخوابید و فلان و انداختنش بیرون. حالا والا ما تا این 30 سال، اولا بنده 28 ساله که از این گردونه اومدم بیرون، نه اینکه 2 سال پیش، ثانیا هم خود بنده اومدم بیرون، نه اینکه کسی ما رو بیرون انداخته باشه. ثالثا هم موقع که بودیم خورد و خوابی نبود، ما حتی حقوق هم نمیگرفتیم، همینطوری مجانی کار میکردیم. خیلی هم اینطوری بودن. قضاوت ها از این داوری ها رو ما با انصاف نکنیم، وقت در مورد خودمون هم به انصاف داوری نخواهند کرد. گفت اون که بر نفس خویش نپسندی نیست بر نفس دیگری نپسند. اینطوری نبود. بهترین فرزندان این مملکت اون ابتدای انقلاب پیوستن به این حکومت، بهترین فرزندان. من این رو با یقین به شما میگم، من که همه رو نمیشناسم، بسیاریشون رو میشناسم، از دوستان ما بودن، از نزدیکان ما، کسانی اونا آدم های حسابی بودن که توی مملکت، یه سرشون تو جنگ از بین رفتن، واقعا برای فداکاری و شهادت رفتن، تو شهادت که دیگه مزدی نیست، منصبی نیست، یه دم موندن خدمت کردن با اون زجر و مشقت اینا. بعد البته به تدریج دیگه دشون هم بالاخره ناامید شدن و احساس کردن که به هر حال این امامزادهی که بهش دخیل بسته بودن اون امامزاده نیست و قبله رو باید عرض بکنن. این نکته ایست که من لازم میدونم اینجا میدانستم که اینجا عرض بکنم، چون در بعضی از سوال ها هم مطرح شده بود، امیدوارم که روشن باشه. گفتن که روابط روشنفکری دینی، یعنی برداشت کنید با دین در زمان پیغمبر چیست؟ آیا اکنون تلاش داریم به آن برسیم؟ ببینید، اتفاقا یکی از بحث‌های خیلی مهم در روشنفکری دینی و همین تئوری قبض و بسته بندی اینه که اصلا معنی نداره ما بگیم که یک درک از دین وجود داره یا ما برگردیم به درک زمان پیامبر. این بی‌معناست. دین یک متن تاریخی است و همیشه در دوران‌های تاریخ مختلف اینو خوند و ازش نتیجه گرفت. خوشبختانه الان دیگه توی تئوری‌های هرمنوتیک انقدر این گفته شده که دیگه حاجتی نیست من اینجا تکرار بکنم، ولی به نظر من تقریبا به صورت یک حشد مسلم در آمده که بازگشت به اون دوران این همون پیورتنیزم بود، همون وهابیگری بود که یه عده‌ای میگفتن همه تاریخ اسلام رو نادیده بگیر، برگردیم به زمان پیامبر. چجوری میشه همه تاریخ اسلام رو نادیده بگیر؟ درست مثل یه عده‌ای که همه این اسلام رو نادیده بگیر برگردیم به زمان کوروش و داریوش. آخه مگه میشه؟ این تاریخ یه قوم، هویت این قومه، ما اینجوری رشد کردیم و اومدیم جلو، مگه میشه اینا رو همه رو قطع کرد، شاخه ها رو برید دست 2000 سال پیش یا 1400 سال پیش؟ در مسیحیت هیچ که نمیگه برگردیم به دوران عیسی، اصلا این حرفا نیست. اینا اون پیوریتنیزمی است که یه عده‌ای به نام وهابیت جاری کردن و متاسفانه خیلی هم آثار زشت و بدی پیدا کرد. هر حرف دوگماتیک بی منطقی رو به نام اینکه این مال دوران پیغمبر اومدن و خواستن حاکم بکنن. نه، ما باید تمام این تحولات دوران تاریخی اسلام رو مد نظر داشته باشیم. من در نوشته های خودم به صراحت آوردم که عالمان دین فقط تفسیر دین نکردن، اینا بر دین هم افزودن. مولوی رسما به دین یه چیز اضافه کرده. این یونش ببینید، در اسلام عشق خیلی مطرح نیست. قرآن کتاب خشیته، بیشتر از این که بر عشق تاکید کنه بر ترس تاکید میکنه. مولوی این تیکش رو تأمین کرده، یعنی عشق رو برجسته کرده و در واقع اون یه بال رو با این بال دیگه کنار رو. در قرآن، در اسلام شعر نیست. حتی قرآن صریحا میگه که ما به پیامبر شعر یاد ندادیم، برای اینکه خب پیامبر نباید شاعر میبود، مردم میگفتن خیال بافه، ولی معنیش اینه که شعر نباشه، برگردیم زمان پیامبر نیست، یعنی شعر تعطیل کنیم. این همه ما عالمان دین داشتیم، اصلا تمام متاعشون شعره. شاعری مولوی اگه شاعر نبود هیچ کس بود، حافظ اگر شاعر نبود هیچ کس بود. اینا به تاریخ دین، در تاریخ دین به خود دین افزودن. غزالی، ملا صدرا، ابن عربی، فخر رازی و فکران هایی که بخونید، فقط این نیست که اینا شارحان یک افکار دیگری بودند، اینا خودشون مولد بودند. مولد بودن. نکته بسیار مهم است. ندیده گرفتن اینا یعنی چی؟ برگشتن به اون دوران یعنی چی؟ چیزایی که شدنی هم نیست. شما اصلا چجوری میخواید بفهمید که پیغمبر منظورش چی بوده؟ مگر اینکه از طریق همین تاریخ عبور کنید. بالاخره منظور پیامبر رو همین ها نقل کردن که دوباره باز لای همین تاریخ عبور کنید برید به عقب. نه، همچی چیزی نیست و همچی نکته رو روشن فکرهای دینی مطرح نیست. و این نکته است که ما از همون ابتدا گفتیم که دین عصریست، دین عصریست، به هر عصری دین خودش رو باید تعریف بکنه. مواد اونجاست، درست مثل مواد تاریخ، اما مورخ ها هر کدوم یه تاریخی میسازن که اون تاریخ ممکنه خیلی هم متفاوت باشه. گفتن که آیا کسانی که اعتقاد به خود ندارن اینا حقوق افراد دیگر رو دارن، آیا روشنفکران دینی از حقوق اینا دفاع میکنه؟ البته که میکنن. من تقاضام از دوستان این است که یه مقداری لیترچر روشنفکری دینی رو بخونن، همون داد بیخبری که من در سخنرانی سر دادم میخوام اینجا تکرار بکنم. من خیلی ها رو دیدم که اصلا این لیترچر رو نمیخونن، آگاهی کافی ندارن، داوری هاشون بسیار ناپخته و ناسنجیده. ما باید این حائل بیخبری رو از میان خودمون برداریم، یعنی واقعا بدانیم که طرف مقابل ما چی میگه. این نکته خیلی مهم نیست. بنده خودم شخصا آثار عموم روشنفکرهایی که بیرون از حوزه دیجیتال می‌نویسن خوندم و میخوانم و وظیفه خودم میدونم، ولی من کمتر دیدم کسانی در جبهه مقابل که احاطه به آثار این طرف داشته باشه. من این نقد جدی است که میکنم و فکر میکنم که باز کردن راه دیالوگ راهش اینه که من و شما اصلا بدونیم چی میگیم. من این آقای مصباح یزدی 10 دفعه بنده رو دعوت کرد به مناظره توی ایران، اونم البته فقط برای اینکه بر پوست مفاخره بکوبن. گفتم آقا بنده نمیام با شما مناظره کنم. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه شما چیزی ننوشتی، من چی بیام بگم؟ من در همون جلسه میخوایی که خود دراری بگی. من همه نوشته هام هست، شما نوشته های منو میخونی بعدم جواباشو آماده میکنی میای سر جلسه. خب درسته، همین کارم من چی کار بکنم؟ بنده بیام اونجا همتو دهن نگام به دهن شما باشه که ببینم همونجا خلق الساعه چی میگی. آخه این که نشد ناظره، شما برو چند تا چیز این بینه ها بنویس، منم بخونم، سوالامو آماده کنم. هر وقتم شما حرفو عوض کردی بتونم انگشت بزنم بگم ببین مطلب اینجا اینو گفتی، نه اینکه هر چی آدم همون لحظه به خاطرش رسید بگی که ما اینطوری. ببینید اینا خیلی مهمه واقعا، از شرایط اولیه کار، دیالوگ، فهم یکدیگره. من به دوستان این رو واقعا توصیه میکنم که این کار رو بکنن، در برنامه خودشون بگذارن. یادمه که اوائل انقلاب بود یک سمینار خیلی خوبی دانشگاه هاروارد برگزار کرد راجع به انقلاب. تعدادی از روشنفکران ایرانی هم اونجا شرکت داشتن، من خودم نبودم، بعدا گزارش اون کنفرانس رو میخوندم. یکی از نکات خیلی خوبی که به نظرم آقای احمد اشرف اونو مطرح کرده بودن، حالا در این نام ایشون الان تردید دارم، یکی از نکات خوبی که اونجا گفته شد این بود که هنوزم نکته نیکویست و باید بخواهد. میگفت که قبل از انقلاب روحانیون نوشته های ما روشنفکرها رو میخوندن، ولی ما اصلا هیچی از نوشته‌های روحانیون رو نمی‌خوندیم. می‌گفت اینا حرفی برای زدن ندارن، اینا فکر ندارن، اینا عقب افتادن، اینا خرافات میگن. ما نمی‌دونستیم تو روحانیت چی می‌گذره، نمی‌دونستیم چه افکار اونجا داره می‌جوشه، حالا خوب یا بد، نمی‌دونستیم چه اتفاقاتی داره می‌افته. نشسته بودیم و فقط به خودمون می‌گفتیم، خودمون می‌شنفتیم، نوشته‌ها یکدیگر رو می‌خوندیم، ولی اون طرف حرفای ما رو می‌خوندن و کاملا درست می‌گه. حالا اون طرف هم نهی که همه شد، ولی بالاخره یه متحری داشتن، یه چند تایی دیگه داشتن. اینا سخنان روشنفکرها میخوندن، کتاباشون رو میخوندن، من خودم یادمه دیده بودم و این بسیار مهم بود. یعنی روشنفکران ما بیخبر بودن از یک اینستیتوشن مهم توی این کشور و کلن این رو ترک کرده بودن، کنار گذاشته بودن، نادیده گرفته بودن. مگه میشه اینجوری روشنفکری کرد؟ مگه میشه اینجوری برای جامعه نسخه پیچید؟ مگه میشه وارد دیالوگ شد؟ شما اصلا ندانیم در یه منطقه مهم میتونیم کشور این همه مسجد اینا زیر دستشون بود، این همه هیئت‌های مذهبی، هیچی شما اینا اصلا باز رو ببندید و نبینید. خب خطای محض بود دیگه. لذا حالا هی نشستن میگن ما چرا فلان کتاب آقای خمینی رو نخونده بودیم؟ چرا اونجا رو نگاه نکردیم که اینا دارن چی میگن؟ چه آشی دارن برای ما میپزن؟ خب تو چون خود کنی اختر خیش را برد، مدار از فلک چشم نیک اختری را. خب این خطا الان هم به نظر من این اتفاق داره میفته. یه عده زیادی از روشنفکرهای سکولار به نظر من عین عنایتی، چشم توجهی به اون سو ندارن، چه روحانیت کشور که بالاخره برای خودش الان نیرویی است، و چه روشنفکران دینی. به هر حال نوشته های اینا فریضه برای کسانی که میخوان خدمتگزار این ملت باشند. باید بدانند که در اذهان چه میگذرد و هر طرف چه داره تهیه میشود. اینا خوراکیست که سفره‌های فردا سر اون سفره این خوراک ها گذاشته خواهد شد بدون تردید. و آشپزخانه ملت همین اذهانیست که الان داره کار میکنه و غذا میپزه. قفلت از اینها حقیقتا موجب پشیمانی خواهد بود و من این توصیه رو می کنم که نمیدونم، فکر کنم که ما باید به پایان وقتمون رسیده باشیم. ما 45 دقیقه قول دادیم ولی مثل اینکه یک کمی هم فراتر رفتیم. پس اجازه بدید من با عذرخواهی نصف بیشتر سوالامون، با عذرخواهی از عموم کسانی که به سوالاشون نرسیدن، با سپاسگزاری مجدد و مؤکد از دوستان بسیار عزیز، مستمعان خیلی وفادار که اینجا نشستن و به حرفای ما گوش دادن، واقعا جلسه رو به آیان ببرم و آرزو کنم که بار دیگر هم در کنار هم باشیم، به سخنان یکدیگر گوش بدیم و انشالله این راه دوستی به امید حق که سعادت همه ما هست باز بشه و ید الله مع الجماعه، دست خداوندم با جماعت است نه با تفرقه. هر جا که اجتماع است و جماعت خدا هست، هر جا تفرقه است شیطان است. در قرآن هم داریم که اهل بهشت همه به هم سلام میکنن اما اهل جهنم همش رو هم دعوا میکنن. خدای ما رو بهشتی کن. السلام علیکم.